دوستان عزیز، ما روزهای یک شنبه، مخصوصا شما عزیزان تازه، روزهای یک شنبه با سردبیر محترم ایران رزیست هستیم. این سایت ایران رزیست در فرانسه به زبان فرانسه و انگلیسی و قسمتی هم فارسی روزانه معادل 2500 تا 300 نفر خواننده داره که اخبار واقعی رو که همکنون با ایشون هستیم ما و توضیحاتی هم که میشنوید به هر حال از کل مقالاتی است که ایشون روزانه با فعالیت زیاد در این سایت برای دفاع از ملیت ایران، از فرهنگ ایران و همچنین خود ایرانی ها در فرانسه فعال هستند. درود میفرستم آقای کاوه محسنی.
بله، درود بر شما آقای ری، درود بر خانم جمیله و شنوندگان عزیز و این هموطنان جدیدی که سایت شما رو بهش پیوستن.
خیلی هم سپاسگزار.
آقای بابک رسیده؟
آقای بابک خیلی هنوز نه.
به هر حال ما پنجشنبه هفته پیش که صحبت کردیم با هم، دو خبر اصلی طی هفته رو در موردش صحبت کردیم. اینی که ایران با جمهوری اسلامی با آرژانتین در مذاکره بوده برای اینکه پرونده بمب‌گذاری در آرژانتین بسته بشه، که اشاره کردیم که اینا نمیتونن قبول کنن چون یک دونه پرونده ندارن، 100 تا پرونده دارن و پرونده های تروریسم اصولا قابل بسته شدن نیست، اینا همیشه مرور زمان مشغولش نمیشه و غیر قابل قبول بوده و اینا قبول نکردن. خبر دومی بودش که جمهوری اسلامی اومده بود اعلام کرده بود من قدرت اینو دارم که وارد قسمت خصوصی سایت های گوگل، یاهو و اسکایپ بشم که مردم رو بترسونه که اینا تصویرهایی که از مبارزشون در ایران میگیرن رو پخش نکنن، که اونم ما توضیح دادیم که این کاری یه بار تونستن بکنن و در شب چهارشنبه سوری بوده، دوبار نمیشه انجام داد چون طرف مقابل دیگه مواظبه و به هر حال سیستم دفاعیشو قوی تر میکنه و تنها راهی که اینا دارن که جلوی فرستادن تصویر رو بگیرن این که به کلی انترنت رو ببندن. حالا اصلا اعلام کردن در شهریور آینده انترنت بسته میشه، انترنت جهانی تبدیل میشه به انترنت ملی، یا اینکه سرعت رو بیارن پایین که کسی چیزی نتونه بفرسته. خبر اصلی بعد این هفته برای ما میمونه اتفاقی که در دیروز افتاد، جمع شدن مردم در روز 13 به درد که به نظر من واقعا یک پیروزی بزرگی بوده، هرچند که ویدئویی در دست نیست چون به احتمال قوی اینا همون کار رو کردن، یعنی سرعت رو آوردن پایین یا به هر حال مردم هم شاید ترسیدن نفرستادن. ولی من دیشب واقعا حدود نمیدونم 4-5 ساعت دنبال عکس و همین خبرگزاری های جمهوری اسلامی میگشتم و تونستم بالاخره عکسی پیدا کنم که اونجا جوان ها در حال رقصیدن بودن در یک جمعیت بزرگ دست جمعی، ولی خب از اونجایی که تصویری نیست نمیشه فهمید مقدار این موزیک چی بوده، نوع موزیک چی بوده و از این حرفا. و برای من جالب شد که برنامه ورودی این هفتم رو اختصاص بدم به 13 به درد و چرا رژیم اومده جلوی پخش تصویر رو گرفته و به هر حال چه شده که مثل دفعه پیش خودش نیامده ویدیوهای خودش رو تولید کنه که در اونجا مثلا 13 به در رو بگیرن، الله اکبر هم بگن، چونم زنده باد میر حسین هم بگن، و چه شده که این اتفاقا نیفتاده و در واقع بر این صحبت من بر پایه یک مقاله که من هر هفته می نویسم در روز یک شنبه بر پایه عکس های هفته، چون بسیاری اتفاقات در رژیم جمهوری اسلامی می افته، مثلا میگن چه میدونم وزیر فلان مملکت اومده ایران، چه میدونم قراردادهای عجیب غریب امضا کرده، ولی آدم عکس داستان رو که میبینه میبینه همچی چیزی نیست، تصاویر رو که میبینه میبینه یک جمعیت مفلوکی بوده و مثلا قیافه ها همه ماتم زده است، رابطه بسیار اونجور که جمهوری اسلامی میگفته گرم نبوده. و وقتی این توضیح رو دادم، وقتی این گفتگو رو کردم، کسانی گوش میدن، جدا از این که میتونن تمامی تحلیل های هفته ما در قسمت فارسی ببینن، میتونن به این صفحه اول برن و تصاویر رو هم ببینن، هرچند که ممکنه فرانسه بلد نباشن. اسم مقاله به فرانسه است، لسومن آنیمج شماره 163، یعنی هفته به روایت تصویر شماره 163، چون 160مین سومین هفته است که من همچین کاری میکنم. برحال حالا میریم سر اصل مسئله. مشکلات رژیم در طی این هفته 13 به در و در نهایت نتیجه اصلی 13 به در از نظر سیاسی، مبدا کار ما برمیگرده به دو هفته پیش در دوشنبه 24 اسفند که شب چهارشنبه سوری باشه. در اون شب مردم به صورت عظیمی چهارشنبه سوری رو جشن گرفتن و در واقع جشنی رو که رژیم و حوزه محکوم کرده گرفتن، در واقع جواب سربالا بود هم به رژیم، هم به قوانین رژیم و هم به این فرهنگ اسلامی، و در واقع نشون دادن که نه رژیم رو میخوان نه فرهنگ اسلامی رو میخوان، و در ضمن نشون دادن که از نیروهای سرکوبگری که رژیم میگه دارم نمیترسن. در این حال اون شب اتفاقی افتاده که نیروهای بسیجی وارد دعوا و زره خورد با مردم نشدن، و این دوباره ثابت کرد که این جوانانی که به جذب بسیج شده بودن مدت هاست در کنار رژیم نیستن و رژیم امروز خودش مانده و رؤسای اصلی شرکت هاست، ادارات، فرماندهان بالای بسیج، و اینها به تنهایی خود قادر نیستن که جلوی گردهمایی های دیگری رو بگیرن. ولی از اونجا که رژیم خودش یک اپوزیسیون تقلبی به اسم جنبش سبز درست کرده که اینا مترسدن سوار پول مردم بشن، بگن ما هم جز بازی هستیم که اون وسط بتونن خودشون رو قاطی بکنن و بعد آدمای خودشون رو جاسازی بکنن که بقیه رو نجات بدن، برای اینکه اینها نتونن وارد بازی بشن، پیشبینی شد که شاید بهتر باشه در یک روزی که اینها هم با فرهنگ اسلامیشون جور نیست مردم به کوچه بیان، و اون روز روز 13 به در بود. یعنی از همون روز دو از چهارشنبه سوری به بعد معلوم بودش که برنامه بعدی در 13 به دره. در مقابل خب رژیم معلوم بود که باید جلوی برنامه رو میگرفت، چون که مردم به کوچه اومده بودن، بسیجی ها تکون نخورده بودن و در واقع ثابت شده بود که تک و تناست. اگر دوباره میومدن ثابت میشد که بیشتر تنها شده، و این چیزیه که علامت خطر برای رژیم، چون آخرین کسانی که در کنارش موندن فرار رو بعد قرار ترجیح میدن که با رژیم سقوط نکنن. در واقع هر حرکتی که از این به بعد مردم جمع بشن نشانه ضعف رژیمه، و این باید از پیش کاری بکنه که برنامه به هم بخوره، چون خودشون نیروی سرکوبگر رو دیگه نداره. در مرحله اول برای این کار در هفته بعد از چهارشنبه سوری رژیم اومد و برای اینکه به طرفداران خودش بگه من هنوز وجود دارم و میتونم سر پا بایستم، فراخوان داد به تظاهرات به نفع شیعیان بحرین که مردم کوچه و بازار رو دور خودش جمع کنه و بگه اگه ما بسیجی نداریم حداقل پای مردمی داریم. ولی در اون روزی که به هر حال فراخوان داده شده بود بعد از نماز جمعه، کسی به خیابان نیامد. در تهران زیر 2000 نفر بودن، یعنی حدود یک سوم اون تعداد آدمی که در نماز جمعه میتونه جمع بشه، و در شهرستان هم تعداد اصلا بسیار کم بود، به صورتی که اینا حتی ترسیدن عکساشو چاپ بکنن. یه خیلی افتضاح بود. در اون مقطع از زمان رژیم تصمیم گرفت برنامه های تظاهرات رو بذاره کنار، چون آبروش رو میبرد و در روز اول فروردین اومد اعلام کرد تمام نیروهای پلیس در تهران مانور دادن صبح از این حرفا. ولی من در برنامه‌ای که مال هفته پیش بود عکس‌ها رو نشون دادم، یعنی اشاره کردم به عکسی که رو سایتم هست که تعداد پلیس‌ها بسیار کم بوده، نه به اون مقدار که اینا بتونن در روز 13 به در چاخوشونه بکشن و مردم رو بترسونن و خونه نشین بکنن. در اون موقعیت رژیم باید دنبال یک تاکتیک دیگه میرفت برای اینکه جلوی برنامه 13 به در رو بگیره که ضعف خودش در اون روز نمایان نشه. در این موقعیت یک برنامه دیگری هم دردسر مضاعفی برای رژیم شد و اون این بود که از چند ماه پیش برای اینکه از انزوای سیاسی در بیاد از بسیاری از کشورهای منطقه، اونایی که در تاریخ زیر سلطه ایران بودن، زیر سلطه فرهنگی ایران بودن و نوروز رو جشن میگیرن و در کنار اون از چندین رئیس جمهور یا نماینده‌های کشورهای همپیمانش دعوت کرده بود که به ایران بیان برای اینکه نوروز رو با هم طی 3 روز جشن بگیرن. خب در موقعیتی که باید 13 به در رو ممنوع میکرد، در موقعیتی که چهارشنبه سوری کل نظام رو چی میگن مشروعیت نظام رو زیر سوال برده بود، خب معلوم بود که این نمیتونه بیاد و نوروز رو جشن بگیره و در واقع نتیجهش این شدش که مجبور شد این برنامه 3 روز رو کلی کوتاهش بکنه و زود درز بگیره و عکساش هم هست. این جماعت رو جمع کرده تو یک جای بسیار محقری و از اونجایی که مردم رو هم به گشنگی انداخته در ماهای اخیر نمیتونسته غذا جلو اینا بذاره، جلو هر کدومشون یه دونه 3-4 تا کاسه یه ریز میزه گذاشته و قیافه های ایران رو آدم میتونه روی سایت من ببینه، همه ماتم زدن. بعد هم عوضی که یه دو دختر خوشگل بیان اونجا برقصن، یه نردخرهای اومدن و جلو اینا رقصیدن و روزه خوندن و از این حرفا، حال همه رو گرفتن. در واقع میشه گفتش که این اتفاق خب در اثر وارد شدن مردم ایران در بازیه، چون اصولا برنامه رژیم این نبودش که جشن نوروز بگیره، برنامه این بودش که کشورهایی رو که نمیخوان باش قاطی بشن به بهانه نوروز به ایران بیاره و از این 3 روز استفاده کنه برای تحریک کردن آمریکا، برای شعار دادن، برای اینکه ببین همه دور منن، کسی به تحریم تو نگاه نمی کنه و از این حرفا. و ورود مردم به بازی تمام برنامه ها رو به هم ریخت و از اونجا که رژیم نمیتونه خودش طرفدار یک فرهنگی باشه که مشروعیتش سوال برده، در اثر مردم موقعیت فوق‌العاده‌ای رو برای شلوغکاری رژیم از دست داد. در کنار این مسئله قرار بودش که یک سری فعالیت‌های فرهنگی هم بکنه که خودش رو طرفدار فرهنگ ایران و از این حرفا نشون بده، اونا هم همه مالی و تنها چیزی که تونست اجرا کنه اینه که اومد و گفت من عروسک بابا عمو نوروز درست کردم. به این عروسک عمو نوروزی هم که درست کرده واقعا افتضاحیه. اینا رو جلوی تئاتر شهر تهران به اصطلاح میخواسته اینا رو معرفی بکنه، ولی خب از اونجا که معلومه میخواسته قضیه رو هم بیاره، کسی رو دعوت نکرده بودن، یه حدود 20 نفر با یک نماینده وزارت ارشاد و فامیلاشون واسطادن و این عروسک عظیم عمو نوروز داره زره اطفال میاد با یه زنی هم واسش درست کردن به اسم ننه زمستون. حالا نشون میده چقدر اینا زن ستیزن، اونجا هم یه دشمنی کردن با زن ها. برحال در واقع برنامه های رژیم وقتی به هم خورد اینا گفتن خب حالا که تا این مدعوین ما نرفتن از ایران ما یه یک بهره برداری سیاسی بکنیم که حداقل بازی رو نباخته باشیم. یعنی اون بهره برداری سه روزه رو حالا یک کاری بکنیم که اون بازی رو بتونیم احیا بکنیم. برای همین در روز دوشنبه هفته فروردین اینا یک کنفرانس سیاسی گذاشتن و تمام مهمان ها رو اونجا جمع کردن و میخواستن بگن بعد از اون بشینن مذاکره کنن، دست بدن، قرارداد امضا کنن، ولی اینهایی که اونجا بودن زیر بار نرفتن. بسیارشون همون ساعت بعد از کنفرانس سوار هواپیما شدن و برگشتن به مملکتشون و فقط سه نفر در این بازی مسخره بازی شرکت کردن. یکیشون نماینده کشور بسیار کوچک اندام ارمنستان، دیگری وزیر خارجه لیبی که یک مسلمان شیعه است به اسم علی الشامی، و در کنارش وزیر خارجه سودان که اونم حالا اگه اسمشم بخواید من میتونم بهتون بگم ولی چیز جالبی نیست، به هر حال به درد ما نمیخوره، اسمش هست کمال حسن علی، برابر یعنی مسلمانی. به هر حال فقط اینا نشستن یکم دست دادن، اون ارمنی هم یه چیزایی امضا کرد ولی قرار داده با ارزشی نمیتونه توش باشه چون واقعا قدرت اقتصادی در سطح جهان نیست. در این موقعیت رژیم یه واقعا میشه گفت خیت شده بود، موفق نشده بود به اون برنامه‌هاش برسه، بلافاصله رفت زد به یک جایی که بتونه اونجا فتنه بکنه و تحریک بکنه و اون حمایت از شیعیان بحرین بود. چون شیعیان بحرین تحت حمایت آمریکا در اون مملکت شلوغ کردن در این برنامه بهار عرب که قرار تمام منطقه رو بده بیشتر دست شیعیان تحت حمایت آمریکا، و برنامه قراردادهای فعلی نفتی رو به هم بزنه. ولی از اون جایی که این تحریک جمهوری اسلامی اگر فقط صحبت بود خالی بندی می شد و احتیاج به یک تظاهرات داشت، برای رژیم مشکل بود چون به هر حال طرفداران خودش حتی اونایی که طرفدارشن حاضر نیستن به خاطر عرب ها بیان به کوچه. برای همین رژیم دست به کار جالبی زد، یه دفعه اولش هم نیست، رفت دست به دامن طلاب خارجی شد که به خرج رژیم با خانوادهشون در قم زندگی میکنن و اونجا تعلیمات دینی و در نهار تعلیمات بمبگذاری هم میبینن. و چیزی که جالبه و در سایت من عکس اینا هست اینه که تعدادی که اونجا جمع شده بودن حدود 300 نفر بودن که البته توشون آخوند ایرانی هم هست. و این جالبه که تعداد این طلاب بسیار 10 برابر بیشتره و این نشون میده که حتی اینهایی که از رژیم پول میگیرن بهش پشت کردن و حاضر نیستن باش بیان واسهش به فرمانش گوش بدن. در اینجا میشه در نتیجه گیری گفت واقعا افتضاح بوده موقعیت. در اون روز دوشنبه رژیم برنامه نوروز رو ماسمالی کرد چون که مشکل آفرین شده بود از نظر سیاسی، رفت سراغ تحریک سیاسی، در اونجا مهمانانش بازی رو قبول نکردن و این کسانی که زیر خدمتش هستن پول میگیره ازش هم تو بازی شرکت نکردن. در واقع به این نشون میده که یک رژیم تمام شده است، کسی دیگه واسهش تره هم خورد نمی کنه. در واقع پیام بدی بود برای اونایی که در کنار رژیم هستن، دعوت به این بودش که رژیم رو رها بکنن. در این لحظه واقعا چیز جالبی اتفاق افتاد و این که من اول گفتم عکس‌های هفته بسیار جالبه، اینا میگن در فارسی میگن ظروف مرتبطه، یعنی که هر چیزی با اونه که در رابطه است، هر چیز در اینی که آبریزی به اون یکی میره و این اتفاقاتیه که پشت سر هم اتفاق میفته و مرتبط با هم دیگه است. در اون موقع که رژیم هم بازی نوروز رو باخته بود هم بازی تحریکات رو، یهو مسئله اصلی مطبوعات ایران که باید نوروز بود و حمایت از بحرین تبدیل شده به چیزیه و تمامی مطبوعات از سفر رهبر انقلاب خامنه‌ای به مرکز گازی پارس جنوبی خبر دادن. و آدم عکس‌هایی که می‌بینه جالب تره، در کنار خامنه‌ای رئیس سپاه پاسداران، وزیر نفت و وزیر تجارت خارجی هم حضور دارن و اینها از این اتاق به اون اتاق رژه میرن در این منطقه پارس جنوبی که من یادآوری میکنم در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده. و در واقع این نمایشی که اینا دادن حضور اون رئیس پاسداران، اینا برای این بودش که حضور وزیر تجارت خارجی و وزیر نفت برای این بودش که رژیم بگه ما ببینید چه کارت‌های برنده‌ای در دست داریم، از یه طرف گاز رو داریم و از طرف دیگه میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. یعنی این که جماعتی که با ما هستید نترسید، ما موقعیتی داریم که این خارجی‌ها رو به زانو در بیاریم و ما هم رو اونا فشار بیاریم. و یه چیزی که جالبه، عکس‌های این روز و قیافه‌های این جماعتی که میخوان دنیا رو به زانو در بیارن، قیافه همه ماتم زده است، گنگه، یک جای هم هست نشستن دارن به حرف یکی گوش میدن، کلا همه پایینه، نگاه ها خالیه، یعنی همه قاطیان. همه اینا به این دلیله که در واقع خودشون و تمام کسانی که در کنار اینا هستن میدونن که منطقه پارس جنوبی یک منطقه ورشکسته است در اثر تصمیمای غلط خود رژیم. و در کنار این مسئله رژیم در مرحله اول گفته بود که تنگه هرمز رو با جنگ زیردریایی می‌بندم که من بعضیا میتونن برن رو سایت ببینن، حالا من بعداً اشاره می‌کنم کجاست، که ما با آقای بابک خندانی توضیح دادیم که این زیردریایی‌های رژیم بسیار افتضاحن، این جنگ حداقل نیم روز طول میکشه و بعد همه نابود میشن. و در اون موقع در زمانی بود تازه که رژیم سربازانی یا نظامیانی در کنار خودش داشت، امروز که ما میدونیم اینا رژیم رو ول کردن، اینا خالی بندی بیش نیست و این نتیجه قیافه های ایناست که حتی نمیتونن شک و تردید خودشون رو از پیروزی برنامهشون پنهان بکنن. در واقع میشه گفت در این روز دوشنبه که باید دومین روز رجزخونیشون در برنامه نوروز بود، رژیم در واقع در تمامی زمینه‌ها خرابکاری کرده بود. از یه طرف اون بهره برداری که میخواست بکنه در این روز نتونسته بود بکنه در این سه روز، و از طرف دیگه روز 13 به در نزدیک و نزدیکتر میشد و باید رای پیدا میکرد که جلوی این رو بگیره که ضعف قدرتش عیان‌تر نشه. در همین روز دوشنبه که واقعا این روز سختی بود براش بود که رژیم اومد اعلام کرد که ما بودیم که سیستم گوگل، یاهو، هاتمیل، اسکایپ رو وارد شدیم برای اینکه بگه که خب حالا اگر میخواین بیاینم اومدین ولی دیگه میدونید که اگه ویدیو بفرستین دیگه پای خودتونه. و هدف ترساندن رژیم بود، جوانان و ببخشید مبارزین بود. ولی به هر حال از اونجا که ما گفتیم به هر حال شانسی نداره و خودش هم میدونه شانسی نداره این برنامه ها، و خودش نمیدونست که به هر حال نتیجه این کار چی، آیا مردم خانه‌نشین میشن یا موزیک نمیزنن و از این حرفا، از همون روز سه‌شنبه دیگه خبری از رؤسای اصلی جمهوری اسلامی در مطبوعات رژیم نایاب شد. یعنی اینا رفتن طبق معمول وقتی هواپرسه رفتن قایم شدن که اگر در روز 13 حرکتی شد به اینها رو متزلزل نکنه و در واقع میشه گفت در اثر اون تظاهرات فوق‌العاده چهارشنبه سوری بودش که در این نوع فروردینی که سه‌شنبه نوع قرار بود سومین روز دادار دودور رژیم باشه و یک روزی باشه که واقعا شاهکار دادن از نظر تحریکات، یک مقدمه فوق‌العاده‌ای برای تجلیل از رفراندوم تقلبی فروردین 58 باشه، در واقع تبدیل شد به روز پایان هفته سیاسی رژیم و قائم شدن رژیم. و در واقع چیز جالبی هم که اون روز اتفاق افتاد اینه که فردای این روز اینا آمدن یک مسابقه فوتبال مقبول جوانان در تهران بین پرسپولیس و استقلال ترتیب دادن که حداقل دل اینا رو به دست بیارن و حواس اینا رو کم از برنامه 13 به در پرت بکنن. من عکس‌های مختلف این مسابقه رو همه رو تماشا کردم، به جز آژانس مهر که مال بنگاه تبلیغات اسلامیه و یه مدتی واقعا به طرف مردم پیوسته بود ولی انگار اون خبرنگارا رو بیرون کردن، فقط در این آژانس مهر استادیوم 100,000 نفری رو پر نشون میداد ولی در تصاویر دیگه پر واضحه که استادیوم حدود 90% خالی بوده و شاید 10,000 نفر رفته بودن به دیدن و چیز بسیار کمی همچین پیروزی درخشانی برای رژیم نیست. و چیز دیگری هم که بود اونجا یکم شلوغ هم شده بود، هرچند که نیروهای امنیتی بسیار در روی پله‌ها نشسته بودن که جلوی این کار رو بگیرن. در واقع این برنامه دلربایی از جوانان هم یک شکست بود و واقعا هوا برای رژیم جمهوری اسلامی پست بود. در اون روز واقعا مثل این که همیشه میگن وقتی بد بیاد همه چی بد میاد، اون روز اتفاق دیگری هم افتاد. در روز چهارشنبه 10 فروردین پدر میر حسین موسوی که مدتی بود مریض بود اون روز از دنیا رفت. این سایت کلمه که مال موسویه اومد نوشت پدر بزرگ ما مرد. خب اون پدرشونه، اینم پدر بزرگ. و یک چیزی که جالبه، این خبر پدر بزرگمون مرد، دار زدن همه، یک چیز رو به همراه نداشت و اون یک این که مردم به گوشه بریزن و حمایت بکنن از این موسوی که به قول خود رژیم 15 میلیون رأی آورده. در عدم یک موج سبزی به نفع میر حسین موسوی واضح بودش که جمع شدن مردم برای شادی و خنده در روز 13 به در این اپوزیسیون تقلبی را هم بیشتر به مسخره میکشه و در واقع رژیم هم باید برای خودش جلوی 13 به در رو میگرفت و جلوی پخش تصاویرش رو میگرفت، هم برای حفظ جوکر خودش یعنی بر موسوی کروبی و این جنبش سبز. در روز پنج شنبه 11 فروردین این برنامه جدی‌تر شد چون خاکسپاری پدر موسوی بود و خب باید همونجور که مردم این به اصطلاح موسوی رو دوست دارن اونجا حضور داشتن. خب به هر حال چون خود رژیم میدونست که این حضور انجام ناخواهد شد باید طرفدارانش رو جمع میکرد یک راهپیمایی تشکیل بده این جوکر رو نجات بده، ولی خب باید تصویرش هم نشون میداد که اون طرفداران رژیم که مثلا چه میدونم در چابهار نشستن، در شیراز، در اصفهان، در شهرهای دیگه هستن، اونا ببینن که جمعیتی بوده و رژیم تنها نیست و برای اینکه در مرحله اول چون آدمی نداشت رژیم اومد اعلام کرد جمعیت عظیمی بوده، هرچند که نیروهای نظامی زیاد بودن، یعنی اینکه هم من پیاده نظام دارم، پیاده لشکر دارم، هم پلیس دارم، ولی مثل این که این خبر زیاد مورد توجه قرار نگیره و مجبور شد چند ساعتی بعد فیلمی هم نشون بده. یک فیلمیه که خیلی جالبه، این رو از پروپای مردم گرفتن، گاهی زمین رو نشون میده، گاهی آسمون رو، و اشتباهش هم همین بوده، چون آسمون رو زیاد نشون داد، یک آفتاب عجیب غریب بود، در حالی که اون روز آسمون تهران بسیار ابری بوده. برای نشون میداده که تصویر مال آرشیف بوده. در کنار این مسئله یک صدای یک زنی هم هست که فریاد میزنه میر حسین یا حسین، و این یه صداییه که اونایی که ویدیوهای موسوی رو دیدن این صدا رو همیشه شنیدن. یعنی این که واقعا رژیم نه تنها عکس رو از آرشیو آورده بوده، بلکه صدا رو هم از جای مختلف اینا رو به هم چسبونده بوده که میگه جمعیتی بوده در حالی که کسی نبوده. و در واقع میشه گفتش که در این لحظه واقعا رژیم خودش در اثر خرابکاریش خودش رو در بحران، و باید برای خروج از بحران یا جلوی سیزده به در رو میگرفت، یا در حداقل در فردای اون روز در 12 فروردین روز برقراری جمهوری اسلامی حرکت فوق‌العاده‌ای میکرد، عده‌ای رو تو کوچه جمع میکرد یا کارهای دیگری. معمولا رسم اینا اینه که خیلی جاها رو افتتاح میکنن. مثلا پارسال احمدی نژاد سد کارون رو که البته زمان شاه ساخته شده و یه بارم همون زمان افتتاح شده افتتاح کرد دوباره. این دفعه چیزی که جالب بودش که هیچ افتتاحی نشد، هیچ گونه گردهمایی هم غیر از نماز جمعه نشد، فقط در مطبوعات سپاه پاسداران، ارتش و کسایی که اصلا قیافشون معلوم نبود، یه امضای معمولی بود، پیام شادباش به رهبر داده بودن. یعنی هیچی، یعنی باد هوا. رژیم واقعا در این موقعیت، در بحرانی ترین موقعیت هفته قرار گرفته بود، و فردای اون روز در شنبه در روز 13 به در واقعا تحقیر می شد با حضور مردم، و در این لحظه واقعا اتفاق دست به یک عمل فوق‌العاده‌ای زد که من خبر رو خوندم مات شدم. صبح روز شنبه بزرگترین پارک جنگلی نزدیک تهران، پارکی که کنار جاده کرج اونجا زمان شاه درختای کاج کاشته بودن و الان شده پارک چیتگر، اعلام کرد پارک چیتگر آتیش گرفته. خب پارک همینجوری آتیش نمیگیره، اونم در هفته‌ای که دو سه روز قبلش هوا ابری و بارونی بوده، وقتی درخت ها خیسن که با آتیش نمیگیره. البته فقط در جمهوری اسلامی که این اتفاق زیاد میفته، به خصوص اونجایی که اینا درخت ها رو قبلا بریدن و چوبشون فروختن. به هر حال در اینجا مسئله نبودش که چوب رو بفروشن، مسئله اینه که این پارک چیتگر یکم دور از مرکز تهران واقع شده، پارک بسیار بزرگیه، و اونایی که میخوان راحت باشن، دور از مامورای رژیم باشن، چه بدن موزیک بزنن، هر کاری میخوان بکنن، اونجا جمع میشن، جوان ها اونجا زیاد میرن. و هدف این بودش که حداقل اینها اونجا نتونن برن، اینا بخوان برن جای دیگه و بازی توی رابندون گم بشه و مردم اصلا نتونن در این روز 13 به در بتونن جایی اتراق کنن و به اصطلاح نحسی 13 رو در بکنن. ولی خوشبختانه آتش نشانانی که در پارک مستقر هستن وارد بازی شدن و در یک فرصت بسیار کمی آتش رو خاموش کردن و جوان ها تونستن به اون محل برن. و من بعد از گشتن حدود 4-5 ساعت دنبال تصاویر عکسایی پیدا کردم که همونجور که اشاره می کردم اونجا آکاردئون و دنبک و هرچی که دارن برده بودن و شروع به رقص و شادی کرده بودن. حالا به هر حال عکس مال خبرگزاری ایسناست و دیگه یک دونه عکس بیشتر ننداخته در مورد این مسئله و زیاد قضیه رو طولش نداده. جدا از این مسئله و چیزی که رژیم جلوی پخش ویدیو رو گرفته و احتمال قوی همونجور گفتم چون حمله دیگری از به انترنت نتونسته بکنه از رای پایین آوردن سرعت و راهلایی که دیگه داره که اصلا میتونه اون سایت های فایر وایر بذاره و جلوی اینا رو بگیره. به هر حال چیزی که هست اینه که در اثر عدم ویدیو ما نمیدونیم که مقدار حضور جشن و رقص به چقدر بوده، ولی بر عکس ایسنا مدرکه و هستش که جوونا دارن میرقصن. البته دو عکس، یکی که در یک جمعیت حدود 60-70 نفره میرقصن، یکی هم دو سه تا جوون با دو تا خانوم که البته خانومان نمیرقصن اینجا، ولی خب حالا اگه سر اون عکاس دور بوده ممکنه میرقصن. به هر حال چیزی که هست اینه که در دفعه پیش در زمان چهارشنبه سوری رژیم جلوی پخش زیاد تصاویر مردم رو گرفت و در کنارش تصاویر خودش هم تولید کرد که از رو آتیش میپریدن ولی با فریاد الله اکبر، ولی این دفعه دیگه این کار رو جرأت نکرد بکنه که در نتیجه میشه گفت یه نیمچه ضربه به اپوزیسیون وارد کرد با عدم پخش تصاویر، ولی خودش جرأت نکرد تصویرهای موسوی چی رو پخش بکنه. ولی در کنار این برنامه آنچه میماند عکس‌های دیگره، یعنی کل عکس‌های دیگری که در اون برحال اثری از رقص و آواز نیست، ولی عکس‌های مردم، عکس‌های جاده هاست و در این عکس‌هایی که در تمام آژانس‌های خبری رژیم چاپ شده حضور مردم واقعا چشمگیر و فوق‌العاده بوده. نه تنها هر جایی که یکم خاک و سبزه بوده مردم اتراق کردن، بلکه اتومبیل ها دو پشته در جاده ها واستادن و به اصطلاح روی همه رو سفید کردن با رفتن به روز 13 بدر و تجلیل از این جشنی که به فرهنگ ایرانی وابسته است و ضد فرهنگ رژیمه و در واقع رژیم رو کاملا تحقیر کردن و چون هیچ نیروی انتظامی تو عکس آدم نمیبینه، در واقع تحقیر رژیم به اون صورت بوده که اونها هم این نیروهای انتظامی هم که خیلی بهشون احتیاج داره در اون روز حاضر نبودن. اگر آنچه در هفته گذشتن بهش اضافه کنیم، میشه گفتش که در تمام طول هفته رژیم تحقیر شد چون نتونست جلوی این برنامه رو بگیره. در تمام هفته رژیم زیر فشار بود چون در پی راهکاری بود که جلوی این کار رو بگیره، در این حال برنامه های خودش هم به هم خورد. پس در نتیجه میشه که واقعا مردم ایران پس از حضور در صحنه از روز 24 اسفند چهارشنبه سوری رژیم رو وارد یک چالش بزرگ کردن. من واقعا میتونم بهشون تبریک بگم، امیدوارم در همین راه ادامه بدن و ادامه بدن تعداد نیروهای رژیم کمتر و کمتر خواهد شد و ما نزدیک و نزدیکتر به آزادی خواهیم شد.
دوستان عزیز، یک شنبه 3 اپریل 14 فروردین ماه، روزهای یک شنبه، دوست آقای چندین ساله آقای کاوه محسنی و همکارشون در سایت، در ضمن غیر از که خودشون سایت دارن، آقای بابک خندانی هستن که به ایشون هم درود میفرستیم. درود بر شما.
درود بر شما. ببخشید کمی دیر آمدم، راستش نمیتونستم شما رو بگیرم.
خیلی متشکرم
و به شنوندگان
خیلی درود دارم.
درود بر تو بابک عزیزم. من خواهش میکنم اسم سایت تو بگو چون یک سری عده جدیدی به شنوندگان سایت پیوستن و آقای رئیس سایت منو معرفی کرد. من دوست دارم که تو هم اسم سایت رو بگی چون بسیار مدارک پرارزشی در سایت داره.
فروهر نقطه ارگ فروهر FRAVHR
فروهر
من حرف می زدم دوباره بگو ببخش
نه فروهر FRAVHR حتی فروهر هم بزنید نم درست به نامت
نقطهش چی چیه؟ دات ارگه یا؟
دات ارگه
برحال من واقعا تشویق میکنم همه رو برم اونجا مدارک بسیار جالبی به سه زبان فرانسه، انگلیسی، فارسی هست. البته ما قبلا در سایت خودمون یه مترجم داشتیم ولی مشکلاتی باش پیدا کردیم و دیگه ترجمه نمیکنه چیزی برای ما به انگلیسی، برای همین مدتی اون قسمت خابیده. حالا من باید ببینم چه راهی میتونم پیدا بکنم که شاید برم اون رو از دلش در بیارم چیکار بکنم این بیاد دوباره واسه ما ترجمه بکنه.
خدمت شما عرض کنم آقای کاوه عزیز، در این مورد که صحبت فرمودید و چند مسئله هستش که هم با شما در میون بذارم. یکی در خبری است که با عکسی که در خیابان مرکزی انداخته شده که اون عکس هم تازه از ساختمانی که شیشه هاش در موقعی که آفتاب روز هست به صورت آینه‌ایه، خبر داده که 300 کشته و 8000 زخمی در تعطیلات نوروز، که ما میدونیم که در به طور کلی اصلا امکان کشته شدن در خیابان‌های مرکزی کمتره و این اشکالاتی است که ما در مسیرهای جاده هامون داریم که تابلوهای اخطار پیچ نمونم تون پیچ کم دست انداز سربالایی سربازی حتی خط کشی را هم نداریم، از این آیز کت آیزا هم نداریم، همینا که برق میزنه کف خیابون میزنن تو جاده ها، خیلی چیزها رو نداریم که من فکر کنم که این 300 کشته و 8000 زخمی در جاده هایی بوده که اینا این همه تبلیغ کردن که ما هلیکوپتر میذاریم همه جا سعی میکنیم به مردم خوش بگذره، یک دروغ بسیار بسیار بزرگ. و ما مشابه این دروغ رو میتونیم اگه یاد دوستان باشه زمان صدام حسین موقعی که صحبت میکرد این همین مسئله ایست که آقای کاوه میگفت، تمام اون اطراف مردمی که اونجا جمع بودن سرشون پایین شاداب نبودن، فشار بهشون اومده بود، ولی نتیجهش این نبود البته دوستان که امریکا اونجا حمله بکنه، ناراضی بودن مردم در کل وجود داره همیشه، حتی در میون گروه های نزدیک به رژیم های استبدادگر مثل صدام یا هر جای دیگه مثل همین رژیم فعلی. مهم اینه که چجوری بتونن اینا اون جمع کلی منفجر در حال انفجار رو تقسیم بندیش کنن بین خودشون و احاطه بکنن قسمت‌های مختلفی از جمعیت کل کشور رو. و این مسئله که الان آقای کاوه محسنی دارم میگم، ما اینو قشنگ دیدیم که وقتی اینا چی نشون میدادن در تلویزیون‌های خودشون و صدام چی میگفت، هی هارتوپورت میگه این ور میدیدید نصف عراق گرفته شده بود، هنوز نماینده عراق داد میزد ما زدیم کشتیم اونجا رو بستیم خلیج فلان فلان کردیم. این دروغ‌ها به هر حال هستش که خوشبختانه آقای کاوه محسنی اینا رو به هر حال وقت میذارن تحقیق میکنن روی عکس رو نوشته میرن یه جای دیگه این هست اونو میبینن و این خلاصه رو که برای ما از دید یک روزنامه نویس برای ما صحبت میکنن. اینو توجه داشته باشید که ایشون یک روزنامه نویسه و از دید سیاسی یک روزنامه نویس برای ما بیان میکنن، نه حدس میزنن برای ما نه فیوچر به ما میگن، خلاصه روزو. خیلی متشکر آقای
لطف دارین. ولی خب به هر حال میدونین در اینجا در وزارت خارجه سلولی هست بهش میگن سلول انالیز پریویژن، یعنی اونجا تحلیل میکنن و پیش بینی میکنن که مثلا روسیه چی کار میکنه و چون آمریکا قرار چی کار بکنه که بتونن خب اینا عقب نمونن از بازی. و معمولا خب نمیشه گفته چه اتفاقاتی در یک سال آینده میفته، ولی حداقل میشه پیش بینی کرد که بازی حریف ما چه خواهد بود و برای این باید بیشترین اطلاعات رو داشته باشیم و بیشترین تحلیل رو بکنیم و سعی کنیم که بسیار محتاط باشیم که اشتباه نکنیم. برای این چی کارهایی که من میکنم، چون مثلا تو همین سلول تحلیل و پیشبینی فرانسه زیاد اشتباه میکنن، البته اونا دلیل موجه دارن، خیلی محیط بسیار شادابی دارن اونجا. چون من یه بار مارم دعوت کرده بودن به مهمانی عوضی به جای یک نفر دیگه و اونجا خیلی شنگول و منگولن، همش میخورن و بازی و تفریح و دختربازی و این حرفا، وقت ندارن زیاد تحلیل و پیشبینی بکنن. نتیجه هاش هم همین، شاید این در این برنامه بهش اشاره بکنیم در مورد لیبی. مسئله دیگری که شما گفتین در مورد این کشته شدگان جاده، همینجور که میگفتین از عدم حضور خطوط درست روی زمین و اینا، من فکر میکردم مهمترین مسئله‌ای که باعث کشته شدن این 300 نفر و زخمی شدن 8000 نفر اینه که جمهوری اسلامی آمبولانس نداره به اندازه کافی. در این 30 سال نتونسته این همه دستاورد انقلاب برای ما آورده بره آمبولانس بخره بیاره وارد بکنه، که وقتی آمبولانس داشته باشه بیمارستان نداره. و از همه مهمتر وقتی میگه که هلیکوپتر دارم رو هم رفته، این صلیب سرخ یا هلال احمر ایران، این شاید چیزی کمتر از 10 تا هلیکوپتر داشته باشه برای تمام کل کشور. و اینا یه مقدارش در خراسانه، یه مقدارش هم مال جنوبه، و در تهران فیمونم 4 تا هلیکوپتر دارن. و جدا از این مسئله، اینا سوخت الان ندارن، سوخت به اندازه کافی هلیکوپتر رو به هوا بفرستن و مردم همینجور تلف میشن و بعدش هم میان یه چیزی هم از مردم طلبکارن، میگن تقصیر خودتونه تون میرفتید. به هر حال هیچ جای دنیا همچی کاری نمی کنن و این تنها از دستاوردهای انقلاب شکوهمند خمینی.
اصلا بگذاریم که خود ایران در حالت عادیش بکنم روزی 30 نفر کشته میشن توی جاده، نشه توی تعطیلات خب مثلا تو 10 روز 30 تا 10 تا میشه 30 تا، بس رقم عجیبی هم نبوده نسبت به حالت عادی.
واقعا تأسف آور موقعی که آدم میشنوه واقعا. چون ببینید شما توی جاده هایی که دارین میرین به هر حال فکر میکنین مستقیمه، ولی خب یه تابلو مثلا هستش که آقا در فاصله 100 متری شما یه پیچه، خودتون رو آماده میکنین. توی ایران توی این جاده ها هیچ گونه تابلوی اخطار هوشیاری آقا داره فلان جا میشه، فقط جایی که ورود ممنوعه تو شهر بیشتر هست، تو جاده نیست، خط نداره. به طور کلی اصلا خیلی وحشتناکه، من نمیدونم چی به مردم میگن شما توم میرید، چاله داره، آسفالت نیست.
ما به اشفهی میم تموم شده آقای
خواهش بکنم.
بابک میگم 30 تا، ما الان نگاه کردم بکرد این آماری که 2-3 سال پیش اینا پخش کرده بودن، سالی 25,000 نفر میشه روزی 69 نفر، یعنی معادل یک هواپیمای مسافربری در روز ما کشته رو جاده داریم. بعد اون وقت یه هواپیما خب میفته و همه متاثر میشن، در حالی که همون تعداد در روز تو جاده ها کشته میشن، معادل 10 برابرش زخمی و کج و کوله میشن. در کناری مثلا که روزی 30 نفر رو دار میزنن، یعنی هر روزی که این رژیم سر کاره 100 نفر کشته برای ما هزینه داره، 100 تا خانواده غرقاتی میشه. واقعا من هیچ شانسی نمیبینم که اینها بتونن دوباره حتی اگر گل و طلا رو سر مردم بریزن جوانای دیگری رو به بسیج جذب کنن و بتونن از این راه زنده بمونن. و واقعا تنها چیزی که من رو امید میده بعد از این 5 سالی که این سایت رو درست کردم اینه که امروز مردم ایران واقعا تصمیمشون رو گرفتن این رژیم رو سرنگون بکنن و امیدوارم که در این راه موفق بشن.
آقای رئی راجب صدام صحبت میکرد و اتفاقا یک مسئله جالبی هست و فرق میان ایران و کشورهای عربی، چون مثلا آدم های مثل صدام یا این الان قذافی اینها خب اول کارشون در واقع یک مقدار میخواستن اسلام رو کم بکنن، یه جور حالت سوسیالیسم عربی رو کار بذارن و ولی همین که کارشون به جای تنگ میکشید و اینا شروع میکردن اسلام رو بازی و نماز خوندن جلوی تلویزیون و از این کارا. ایران ما این عکس این رو داریم، یعنی هر بار که حکومت ها کارشون حکومت های اسلامگرا کارشون به تنگنا میرسه اون میخوان اون هویت ایرانی رو دوباره به رخ مردم بکشن. با این داستانی که داشتیم در امسال قرار بود در آغاز در تخت جمشید نوروز برگزار کنه، البته ظاهرا به خواست جمهور تاجیکستان بوده ولی به هر حال همچین برنامه‌ای بوده و این میبینیم در قدیم هم چنین چیزی بوده، یعنی صفویه اصولا یک جنبش ضد ایرانی بوده چون میخواستن یه خلیفه‌گری شیعه رو بیارن به ایران، ولی همین که از ترک‌ها شکست بخورن تو چالدران و اینا با بدبختی میان دوباره میچسبن به اون فرهنگ ایرانی چون مردم ایران خب خواستار این هستن. ولی و نتیجهش این چه شد؟ نتیجهش این که آخر سر هم صفویه سقوط کرد و یه آدم ایرانی مثل نادرشاه اومد سر کار. بعد از اون هم اون سقوط کرد، این قاجار که اومد، قاجار هم خب یکی از ویل‌هایی بودن که پایه های این صفویه بودن، این صفویه نگاه نظامیشون از چند تا ایلو دیگه قاجار بود، این قاجار ها ظاهرن در واقع خانوادهی بودن که از لبنان آورده بودن در ترکمنستان بوده شده اینا ترک تکیم برحال اینا هم خیلی اسلامگرا و اسلام پرور بودن اینا، ولی در پایان این دوره این قاجار که دیگه روبه زوالی میبینیم که زیر فشار یک مقدار روشن فکرهای ایرانی اینها مثل کازمزادی جهان شاهینا یک مقدار اون هویت ایرانی رو اینا میخوان به صورت ظاهری در دست کم نمایان بکنن و آخرش هم میشه خب اونها زده میشن و آره مثل رضاشا میاد سر کار. در ایران هم من فکر میکنم این باز چنین چیزی خواهد شد، یعنی که این تنازعاتش رژیم این ناچار از اون اسلامش کم بکنه دست کم توی ظاهر و یه مقدار اون هویت ایرانی رو به رخ بکشه و اینم جز این که سقوطش رو سریع‌تر بکنه نتیجه دیگه برش نخواهد
بشه. البته دو تا مشکل داره بابک جان، این مشکل داخلی داره که از این راه میخواد مردم رو نگه داره، ولی در واقع تضمین رژیم در اینه که حزب الله داشته باشه، برای همین یک من باید اسلامگرایی هم بکنه، سنگسار بکنه، دست ببره، شعار به نفع اسلام بده و یعنی حزب الله و حماس و این جمعیت خران مسلمان دنیای عرب رو از دست میده. بعدن هم یکی از مشکلاتش اینه که شیطان بزرگ که آمریکا بوده تبدیل شده به حامی دنیای عرب و این مات و مبهوت مونده که همچین چیزی چجوری اتفاق افتاده.
خب اتفاقا همین مسئله این هفته که میخواستم راجع به صحبت کنم همینه، جالبه که ما میبینیم که و به این نتیجه میخوام برسم که این داستانهایی که درست کردن القاعده و اینها در واقع شیرش دست خود آمریکاست، چون هر بار که بخواد شیرون باز میکنه، هر بار که بخواد میبنده و راجع به این حالا بعدا صحبت خواهم که بعد اینکه صحبت رو تمام بشه.
هم صحبت من تقریبا تموم شده است، یعنی این که دو تا مشکل داره، هم باید قبلا مردم ایران اعلام وجود نمی کردن چون این نیروهای بسیج و اینا در کنارش بودن، از موقعی که مسائل مالیش کمتر شد، درآمدش کمتر شد، اینها رو از دست داد و مردم ایران مشکل شدن. برای جنم افتاده صحبت از کوروش میکنه که میدونم لوهای هخامنشی رو پس گرفته و از این حرفا، ولی این حرفا رو که نمیتونه بیاد در جامعه چه میدونم مسلمانان لبنان بگه، اونجا باید یه حرف دیگه بزنه و امروز تضادش هرچه بیشتر شده و هرچه بیشتر بشه کارش خرابتره که امیدوارم همچیزی پیش بیاد. حالا بعد حرفاتو بزن که منم استفاده کنم و بعد بحثشو بکنیم.
بله نه اگه خب اجازه بدین امشب میخواستم راجع به چند تا موضوع صحبت کنم. یکی موضوع داستان به اصطلاح سریال لیبیه و قذافی چون مهمه. یک صحبت بعدی میخواستم بکنم راجع به داستانی که حسابی که راجع به گاندی نوشته شده و یک مقدار چیزهایی رو درباره زندگیش رو میکنه که اونم مهمه، حالا برام خواهم گفت چراسه. و یه صحبتی هم راجع به شمشیر و شمشیر ایرانی که هم تو هم من بعد از اون حرف هفته پیشمون رفتیم به دنبالش ببینیم این اصلا این داستان که میگن شمشیر نمیدونم کج عربیه، این شمشیر راست ایرانیه، اینها چیه. فکر کنم هم تو یه حرفایی داری و هم من یه حرفی راجع به این موضوع بزنیم. یک راجع به این لوهایی که در آمریکا میخواست قربوت توقیف بکنن اینا، اونم یک صحبتی خواهم.
بسیار عالی.
بله موضوعی که من خب در لیبی این داستان چیزی که هنوز تو ابهامه، البته این ابهام داره کم کم زدوده میشه و اصل قضیه خیلی روشن‌تر میشه، اینه که این گروهایی که شورش کردن شورشان کی هستن. این به اصطلاح شورای ملی انتقال، منظور انتقال قدرت، اینا کی هستن؟ حتی نام اینها رو مخفی نگه داشتن سیت از اینا رو و میگن که نه به خاطر مسائل امنیتی نمیتونیم فاش بکنیم اینا. حالا دیروز بود یا امروز بود یک مقاله‌ای در نیویورک تایمز چاپ شده و نشون میده که اصولا CIA الان چندین هفته است اونجا آدم داشته و این شورشیان رو داشته تربیت میکرده و مردم همینطور برای خودشون شورش نمیکرده، یعنی تربیت نظامی میکرده و اینا. و جالبه چون که سال 2007 یه گزارشی توی دانشکده افسری ویست پوینت ارائه داده بودن که نشون میداد که یه بخش بزرگی از این جهادی ها و از این افرادی که میگن ما القاعده هستیم این از لیبی میاد. یعنی یه لیست 600 نفر از یه فهرست 600 نفر رو پیدا کرده بودن توی این مرز سوریه و لیبی. تو این لیست این 600 نفر 112 نفرشون لیبیایی بودن و بیشتر این هاشون از این همین شرق لیبی، یعنی همین برغت همینجایی که از اون شورش کردن از اینجا در میاد. این ناحیه اصلا ناحیه پرورش اینجور آدم هاست، آدم هایی که یا با القاعده هستن یا خودشون میگن که ما القاعده هستیم اینا. و خب اصلا موضوع القاعده خیلی چیز گنگیه، معلوم نیست چی هستش. و این خب اونجا اون روز تو سال 2007 این رو به عنوان اعلام خطر داده بودن، ولی امروز میبینیم که فهمیدیم که نه اصلا آمریکا رفته در اونجا آدم فرستاده سیایه از هفته ها پیش یا شاید هم از ماه ها پیش. اینا میگن هفته ها پیش، اصل موضوع ما دقیقا نمیدونیم چه، اونها رو تربیت بکنه. و اصلا کاملا روز به روز روشن‌تر میشه که این شورشی ها آدم های اسلامگرای افراطی هستند، به دنبال دموکراسی هم نیستن و آمریکا و غرب هم با دونستن این داستان داره این کمک ها رو بهشون میکنه و اینها رو پرورش میده که برند قذافی رو بندازن. خب اینجا خیلی مسئله انگیزه چون که آمریکا این القاعده رو همینجا بهانه گیر میاره که بتونه مثلا بره عراق، بتونه بره افغانستان. ولی خب روشنی هم میبینیم که اینجا اصلا خودش باش همکاری داره، نه تنها اینه که از آغاز این در جنگ افغانستان اینا رو تربیت کرد و اینا و خودش اینا رو به وجود آورد و ظاهرا یک جایی از دستش در رفت، حالا نمیدونیم تمام داستان رو، ولی همچین هم از دستش در نرفته و میتونه با اینها معامله بکنه. این شکل هم نیستش که تشنه خون اینها باشه، اما مسئلهش اینه که اینا برای آمریکا کاری و حسان قرد کاری. و حالا خیلی برای من جالب بود ببینم که روس ها و چینی ها چه واکنشی دارن نشون میدن. و خب البته رئیس جمهور چین به فرانسه اومده بودش، رئیس جمهور چین برگشته به آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته قرار نبودش که ما بریم اونجا و یک بحران انسانی بدتر از اون چیزی که وجود داشت بگم، قرار بود که فقط جلوی قذافی رو بگیریم که مردم لیبی رو به اصطلاح حمایت بکنیم، ولی این چیزی که داره امروز میشه این نیستش. البته اینجا چینی ها کار دیگه هم نمیتونن بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه در سازمان شورای امنیت رأی ممتنع دادن، در این چه به یک جوری موافقت کردن که این کار انجام بشه. امروز برای اینکه بخوان جلوی این کار رو بگیرن به شکل قانونی، قانون بین المللی، باید اینها یک قطعنامه دیگه رو پیشنهاد بکنن که اصلا این چیزها باید قطع بشه. خب این قطعنامه هیچ وقت رأی بهش نخواهند داد، چون آمریکا، فرانسه، انگلیس حق وتو دارن و اونا حق وتو خودش رو اجرا خواهند کرد. پس یعنی چینی ها جز این که بشینن این داستان رو امروز نگاه بکنن کار دیگه نمیتونن بکنن. بعد روس ها هم رفتم به دنبالش ببینم که اینها واکنششون چیه و خیلی جالب بود، چون که هرچی گشتم که این روزنامه های روسی و امروز با این گوگل میشه ترجمه کرد و حتی اگه به روسی نوشته شده باشه هم میتونه بفهمید چی دارن میگن، و متوجه شدم که در روزنامه ها و رسانه های روسی اصلا راجع به این موضوع صحبتی نمیشه، انگار نه انگار که در لیبی جنگی هست، در صورتی که این لیبی یک از متحدانشون بوده سالها، دست کم تا موقعی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. یک نقدی رو خوندم در یک تارنمای روسی به انگلیسی بودش، جالب بود، و چون که این هفته خیلی این غرب راجع به این اختلاف بین مدمدف و پوتین صحبت شد، پوتین راجع به این جنگ خیلی انتقاد کرد و گفت این مثل جنگ صلیبیه، مدمدف باش مخالفت کرد و یک بحران کوچیکی در داخل خود روسیه به نظر من اینجا در غرب بزرگش کردن وجود اومده بود. و خود این داستان او دیدگاه رو در روسیه نشون میده. یک دیدگاهی که بعد از فروپاشی شوروی عملا ایجاد شده و یه مقدار بازگشت به اون فکر روسیه قدیم بود، اینه که خب روسیه قدیم یک قدرت بزرگی بوده، قدرت نظامی بزرگی بوده و یک قدرت اقتصادی بزرگی هم داشت میشد، ولی این قدرت جهانی نبودش، تنها میشه گفت این آسیا و اروپا رو در بر میگرفت، چون که روسیه یک ناوگان خیلی بزرگی نداشت که بره در تمام دریاها و بخواد در همه کشورها و قاره‌ها حضور داشته باشه، و فقط این گسترشش از روی همین خود قاره آسیا بود به سوی شرق. و دیدیم که حتی موقعی که رفتن آلاسکا رو گرفتن، ناخواسته آلاسکا رو به آمریکایی‌ها فروخت و نگرش نشون چون نمیتون نگرشت. موقعی که انقلاب شد در شوروی، اینها اومدن خب ایدهشون این بود که این انقلاب رو همه جا صادر بکنن و درشه در همه جا حضور داشته باشن، در آمریکای جنوبی، در آفریقا و خیلی خود جنگ هایی که مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم این جنگ های داخلی که میشد در واقع جنگ آمریکا و شوروی بود. این شوروی که فروپاشی کرد، اینها دوباره برگشتن به اون ایده قدیمیشون، یعنی ما قدرتی نداریم بریم همه جای دنیا حضور داشته باشیم، این قذافی حالا با ما متحد ما بود، یک سودی از ما ازش داشتیم اینا، ولی به اون نمیارزه که به خاطر این بیایم وارد دعوا با غرب بشیم، چون که سود ما بیشتر اینه که بتونیم به غرب باز بفروشیم، باز ستد بازرگانی داشته باشیم. این پوتین بیشتر از اون مکتب قدیمیه، چون خودش از اون اتحاد شوروی میاد، یک کاجبه ای بوده اینا، اون ایده هنوز قدیمش هست و بخواد این اختلاف نظرشون اینه. نتیجه اینه که شوروی رن روسیه امروز یک مقدار این پشتیبانی از این متحدهای قدیمی شده داره ول میکنه، چون اینا برش دورن، مثلا امروز چندان کمکی به چیز نمیکنه، به کوبا نمیکنه، یا امروز قذافی رو رها کرده، تنها به اون پیرامون مرزهای خودش توجه کشن ایرانه و به نظر من ایران رو ول نخواهد کرد فعلا، و برای همین هم در ایران این آقای مسائل لوکست. این حالا باید ببینیم تو هفته‌های آینده چی خواهد گذشت. به نظر من چینی ها بیشتر این مسئله میخوان جلوی حبس غرب رو بگیرن تا روس ها که دارن در واقع گذاشتن دستای غرب آزاد تو این داستان، چون میبینن که کاری هم نمیتونن بکنن. و خب این جالبه. به هر حال موضوعی که مهمه اینه که ما میبینیم که این القاعده و اسلامگرایی در دنیا همچین هم نیستش که ما فکر میکنیم که در کمر قتل آمریکا رو بستن. خود آمریکا توش دست داره و درست مثل انقلاب ایرانی که با شعار مرگ بر آمریکا اومد سر کار، ولی در واقع یک سرش به آمریکا بست بود، یک سرش به انگلیس. حالا دعوای که انگلیس و آمریکا سر این داستان با هم دارن و کاوه اینجا خیلی شهرهای زیادی داده به جای خودش، ولی اینها همه دروغینه. و نتیجه گیری من از تمام این حرفا همیشه اینه که برگردیم خب به ایران، وگرنه اونقدر لیبی به تنهایی مسئله ما نیستش. این داستانیه که می‌خواستم راجع به قذافی بگم. نمی‌دونم آیا چیزی باوه می‌خواد در این موضوع بگه.
البته من یه مدت تلفنم قطع شده بود، ولی می‌دونم این چی شده. دو تا نظریه دادن اینا در مورد القاعده. من خودم یه بحث کوچیک دارم، اینه که در زمان که این آمریکایی‌ها می‌خواستن برن و افغانستان رو شلوغ کنن، اونجا به هر گونه اسلامگرای محلی که بود پول دادن. بعد از این مدت سر و کله القاعده پیش اومد که برآمده از اخوان مسلمین بود. این اخوان مسلمین خودش وابسته به انگلیسه. در واقع اونها وارد بازی شدن که بلکه سهمی ببرن از این بازی که آمریکا در افغانستان شروع کرده. این بازی هستی همونه که اون مملکت رو تبدیل کنن به راه روی برای کشیدن لونه به طرف آسیای مرکزی. در این بازی کم کم این طالبان با القاعده یکم قاطی شدن. در این مثلا نمونه که جالبه اینه که جمهوری اسلامی چون خودش وابسته به انگلیسه، این وقت به طالبان کمک میکرد و این به القاعده کمک میکرد و القاعده هم به جمهوری اسلامی کمک میکرد. مثلا بمبگذاری که اینا در خبار میخواستن بکنن، آمریکایی‌ها رو بکنن، القاعده واسش کرد. بمبگذاری‌هایی که در آفریقا میخواستن بکنن، القاعده میکرد. و همه اینا هم در سودان جمع میشن، اغلب محل زندگیشون در سودانه. در کنار این مسئله بمبگذاری‌هایی که مثلا بر ضد شرکت یک کشتی نفتی فرانسوی به اسم لیمبورگ انجام شد، بعد از یو اف اس کل، اینا رو همه عمله کارش القاعده بودن. یعنی آدمایی که وابسته به اخوان مسلمین و انگلیس هستن. و این چیز جالبه، در واقع تو اشاره کردی به انقلاب نفتی ایران در سال 1957 که هم انگلیس ها تو بازی بودن و هم امریکایی ها. الان میبینیم که بازم در این مسئله لیبی تقریبا همون حالته، چون القاعده که در واقع وسیله کار انگلیس برای ضربه زدن به آمریکاست، اینجا با در بازی شرکت می‌کنه. چون انگلیس هم در بمباران دست دارن، اونا هم دیدن که بازی داره از دستشون در میره، خب به هر حال جاسوس دارن و مهره‌هاشون رو وارد بازی کردن. ولی در نهایت چیزی که جالبه اینه که باید ببینیم در هفته‌های آینده چی میشه، مثل عشقی که بین اینا با وجود اومده پایانش به کجا میرسه. حالا من یک چیزی امروز میخوندم که در هفته اخیر که دعوای شدیدی پای تلفن شده، ویدیو کنفرانس بین آقای سرکوزی و اوباما سر این مسئله که آمریکا اول میدید فرانسه و با آمریکا فتنه کرد، میخواست یاد اسلامگرایان رو بیاره، اینا بیان قراردادهای فرانسه و انگلیس رو به هم بزنن، قراردادهای جدید بنویسن. چون مهمترین قرارداد انگلیس اینه که بزرگترین منطقه گازی لیبی رو امضا کرده در سال بگم 97 بوده یه همچی چیزی، و یکی میگن که از 10 بزرگترین منابع گازی دنیاست. اینا وقتی دیدن که آمریکا داره اونجا انقلاب میکنه، خودشون وارد بازی شدن، شروع کردن به بمباران قذافی و کمک به شورشی ها، که این شورشی ها نتونن بعدا دبه در بیارن، قراردادهای اینا رو از بین ببرن. نیهو آمریکا آمد به منم
نیروهای نیتو رو میارم تو بازی که تو بهترین توضیح دادی که چقدر هفته پیش در یک مدت کوتاه اینا موشک زدن چقدر واسه شون خرج بالا آورده بود. ولی در مقابل قذافی کوتاه نیامد چون برخلاف اون چیزی که می‌نوشتن در حال مردم این رو دوست دارن و سالهاست به اینا خدمت کرده. حالا هرچند که تروریست پدر مادر بود اینا بماند، این موقعی که سر کار رسید در اون زمان ادریس شاه حقوقها رو داره سه کرده بود، بعد برق و تلفن و آب و مدرسه و بیمارستان و همه چیم که مجانی خودم که هر کسی میخواد بهش میداده. خب این دلیل نداره که همچی که دیگه بعدشون بیاد مردم به هر حال همراهشن. و حتما دیدم حالا وقتی جنگ مغلوبه شد برست شد یه سر و کله یک سری کارشناسی که اغلب نزدیک به وزارت خارجه فرانسه هم هستن پیدا شد که بله خیلی طرفدار داره، ما محاسباتمون غلط بود قبلا، حالا درست شد. به هر حال چیزی که بود اینه که در این هفته اوباما اعلام کرد من دیگه نیروهای من دیگه هواپیما برای سوخت رسانی و هواپیماهای بزرگ برای کمک به هواپیماهای جنگنده فرانسه و انگلیس به اونجا نمیفرستم و این بوده که باعث دعوا شده بین آقای سرکوزی و اوباما، چون که فرانسه به تنهایی قدرت نداره که جنگ رو تموم کنه و فرانسه موقعی که وارد جنگ شد فکر می‌کرد که آمریکا وارد بازی بشه و در واقع این بابا رو بندازن ولی قراردادهای خودشون بمونه و الان وسط کار مونده چون که آمریکا موراشو کنار کشیده این و این و فرانسه مونده و باید یا تموم کنه کارو یا ول کنه که تموم کردن که نمیتونه باید ول کنه و این شکست سیاسی خواهد بود برای رئیس جمهور فرانسه. و یکی از دلایل دیگری هم که وارد بازی شد این بود که در سنجش ها بسیار پایین بود، البته این وارد بازی شدن کمکی بهش نکرد، در انتخابات شوراهای شهری کانتونال چی میشه برد جان؟
کانتونال نمیدونم فکرم بخشه نه در فرس انتخابات بخش داری
زیر استانه یه چیز زیر استانه در حال در اونا شکست خورد و اگرم در لیبی هم بیاد کوتاه بیاد ول کنه که دیگه بکنم افتضاحش اصلا دیگه انتخاب هم نشه دوباره، برای همین یک موقعیت عجیب غریب و بسیار غراسمیش شده و به هر حال همه در اثر اینه که این قذافی کوتاه نیومد و به هر حال به مردم خودش اعتماد داشت و مردمش هم پشتش بودن، تونستن در مقابل این شورشیا به ایستان. اتفاقای جالبی هم افتاد همین دیروز، یکی از دلایلش تو آمریکا هم بیشتر داره کنار میره اینه که هواپیمایی رد میشده مال آمریکا و این مثلا شورشیان برای اینکه احساسات بکنن چون خب سواد درست حسابی که ندارن شروع کردن تیر هوایی در کردن، اون هواپیمایی فکر کرده اینا دارن بهش تیر میندازن و خلاصه حسابی زده با موشک و مسلسل و ده تا کامیون اینا رو لطوپار کرده، شورشیان هم به خاک و خون کشیده و خب همه اینا اثرات بدی داره. ما الان فکر کنم اثرات بدتری هم برای انتخاب شدن این حضرت اوباما جایی که جایزه نوبل هم برده داشته باشه. حالا نمیدونم چیزی فکر رسیده و بدرستانی اخلی دوم
داستان جالبی هم که زمین هفته این سوئدیا بودش که اینها هم خیلی اصرار دارن وارد این جنگ بشن. در طرف سوئدیا خب عجیبه چون اینها همیشه یک موقعیت بیطرفانه انتخاب میکنن، یکم مثل سوئیسیا به خاطر اینکه خب میخوان با همه بیزنس بکنن و کسی نمیخوان در بیافتن. دلیل داشت این داستان به خاطر اینکه این جنگ یک ابزاری هم شده برای رقابت‌های بازرگانی. فرانسوی‌ها این هواپیمای رافال خودشون رو نمیتونن بفروشن، براشون ستاله نتونستن واقعا به تازگی حالا قرار به ایتزنگش به عربی بفروشن اینا، ولی و از این موقعیت میخوان استفاده کنن و نشون به این هواپیما چقدر هواپیمای خوبیه و در خیلی جا آدم میبینه که اینا رفتن چیزایی رو زدن که اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. البته منطقشون منطق فقط نمایشی بوده که این نشون بده این هواپیما خوب بود. اتفاقا این هواپیمای رافال از یک سو با اون هواپیمای یوروفایتر در رقابت اونجا این نبردش استفاده شده و به ویژه در رقابت برای یک فروش اتله به برزیل با این گریپن ساب سوئده. و اصلا که آدم میبینه که واقعا هدف سوئدیا برای درخواستشون تو وارد شدن تو این داستان اینه که بیان اونها هم نشون بدن که نه این هواپیما هم خیلی هواپیمای خوبیه و یک مردم بدبختی اون پایین باید بمب تو سرشون بخوره به خاطر یک رقابت اقتصادی تو این موضوع. و میبینیم که اصلا جهانیه که بر سرش چیزهایی ایستاده. این یک شده کوچکی که میخواستم راجع به این موضوع بگم. اگه میخواین این داستان رو حالا بذاریم دا سریال رو برای هفته آینده دنبالش ببینیم که چجوری تحولات این رو تغییر خواهد.
اگر اجازه بدین من این مسئله ای که شما فرمودید راجع بمب ریختن یه تشابهی میبینم با اون زمانی که صدام رفت کویت. از کویت که بیرونش کردن اسلحه ها و سربازا رو که کشتن یه سری مخالفین زیرزمینی اومدن بیرون و بعد امریکا کشید کنار ادامه نداد و بعد ما تو فیلم ها دیدیم که تمام اینا رو صدام گرفت چون دوربین ها هم اونجا بودن اینا داد می زدن مرگ بر صدام و اینا و شناسایی شدن و همه شون از بین رفتن. این کاری هم که توی لیبی انجام شد من البته اون موقع حد زدم که قذافی بره کنار پسرش باشه به خاطر روابطی که من یک سال و نیم بود دیدم از نظر بازرگانی با لیبی اینا تو انگلیس شروع کردن و منتظر موقعی که اینو دیدم بر این حد شدم که همون اتفاقی که توی ایران هم افتاد تندروهای اسلامی اومدن دوست شدن با چپ و راست و مجاهد و بعدش همه رو شناسایی کردن همه فیلمبردارای خارجی که فیلم رو پخش کردن همه رو ضبط کردن تمام اونا رو هم کشتن. این کارم الان من اینطوری میبینم که موقعی که میگن اشتباهن موشک زدن به اون تانگی که مخالفین قذافی هستن اینا هم دارن اسلحه ها رو عبه میبرن که یک بازاری باز بشه برای تانک های عبه این رفته قارت هایی که از توی زرادخانه هاشون شده و نتیجهش هم ممکنه بگن که خب حالا پسرش باشه دیگه با یه قوانین جدید. من فقط اینا رو یک فرمول پاکسازی گروه های زیرزمینی مخالف میبینم که اینو در سه جا هم توی ایران هم توی برنامه کویت و صدام همین هم توی همین لیبی دارم شبیه هم میبینم. خیلی متشکرم.
ممکن ببینیم تا دو هفته پیش اوباما میگه باید بره همین الان باید بره الان اومده نفت شده میگه ما اصلا از روز اول نمیخواستیم حکومت رو سرنگون کنیم ما میخواستیم از مردم حمایت کنیم. اینا یک برنامه عظیمی داشتن شکست خورده حالا یه رای میخوام پیدا کنم بذارم از اونجا بردارم تا اوضاع خرابتر نشده بعدا دوباره میان دوباره به جون این نتیجه میفتن با حقوق بشر و چیزهای دیگه. به هر حال هر کاری از شما از این خارجی ها بگید برمیاد چون منافعشون بسیار بالاست در همه زمینه ها زیاد کتابش کاری کردن و ما باید واقعا امیدی به حمایت اینها نداشته باشیم.
داستان کویت چیزی که پیش اومده بود تنها باریه که روس ها اونا به خاطر این بود در دوران ضعفش سقوط فروپاشی در واقع درست پیش از فروپاشی و پس از فروپاشی شوروی بوده تنها باری بود که شوروی و روس ها اصولا رأی موافق داده بودن بر این که به یک کشوری آمریکایی‌ها برن اونجا دخالت کنن توی شورای امنیت. حتی تو این مورد آخر لیبی می‌بینیم رأی ممتنع دادن. فقط چیزی که بود ظاهرا اینه که به آمریکایی‌ها اجازه داده بودن که صدام رو از کویت بیرون بکنه، ولی دیگه بهش اجازه نداده بودن که تو این صدام را هم بندازی. و برای همین خب آمریکایی‌ها در سالی که میتونستن خیلی راحت برن بغداد هم بگیرن و حتی ما همون سال اصلا دار بزنن، این کار نکردن و گذاشتن یک حدود 200,000 نفر که به خاطر این داستان بلند شده بودن اصلا قتل عام بشن و در واقع مسئول قتل اون آدم ها هستن، چون که آمریکا اگه به اینها اشاره نکرده بود اونا هم تو خونهشون نشسته بودن بلند نمیشدن برای صدام، اگه میدونستن که قرار هنوز سر کار بمونه. حالا اینجا هم شاید کمچین داستانی پیش بیاد، یعنی که خب ظاهرا یک دعواهای میان خود آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا وجود داره و ظاهرا هم یک فشارهای دست کم از سوی چین هستش که میگه که ما قرار نبود که شما برید این کشور رو اصلا زیر رو کنید، قرار بود فقط از اون شورشیان شرقی حمایتی بکنید که اینا سرکوب نشن. در حال بعید نیستش که همچین داستانی آخرش پیش بیاد، یعنی که این قذافی سر کار بمونه، اینها بیان عقب بشینن و خب مسلمه که این قذافی هم انتقام خواهد.
آخه در زیر پوشش تمام این مسائل قذافی من نگاه میکنم 300,000 نفر کار میکردن اونجا اومدن بیرون، تمام اون خارجی هایی که بلافاصله براشون پرواز گذاشتن آوردن بیرون و دهی که اونجا موندنم تشویق کردن که این آقا داره میمیره یا بس برود، هر کسی که جرأت نمیکرد بگه من مخالفم رفت یه اسلحه دستش گرفت و تمام اینا با این فرمول که الان اینا دارن میگن خب ما کاری نداشتیم، اگر پسر اینو بذارن تمام اینا رو میگیرن میندازن تو زندان یا میکشن دیگه، امکان این که بذارن
آخه اینا همیشه این کار کرده. ببین تو ویتنام اینا موقعی که آمریکایی رفتن در واقع چیکار کردن؟ اینها معامله کردن با چینی ها و با خود ویتنامی شمالیان، معامله کردن اونها میره و رفتن و پشت سرشون تمام ویتنام جنوبی هایی که با اینها میجنگیدن اینا رو گذاشتن اونجا و اونا هم همین قتل عام شدن. فرانسوی ها پیش از اون توی همون هندوچین هم همین کار کرده بودن.
من
که خب آدم ها براشون مثل کلینکس دیگه استفاده میکنم آقای که به دردشون نمیخوره. خب
من مشکلم با اینا، با این سیاست، با این روش اینه که یه عده شما مخالف دارین که میگن جوانانی هستن که تو گروه های سیاسی هستن، اون به کنار، ولی مسئله ای که من تو ایران دیدم اون دختر و پسری که 12, 13, 14, 15 ساله بوده، اون که جز مجاهدین یا چپ یا راست یا مخالف نبوده، اون چی کار با اینا کرده که باز اونطوری کشته میشد؟ که حالا توی همین لیبی هم ما میبینیم بچه های 14, 15, 16 ساله هم توش هیجان اومدن، اینا دیگه چیزی از اون مخالفت در مقابل این نیروی سیاسی بزرگ دنیا، اونا واقعا بیگناهن. من فقط مشکلم اون جوانان نیست که تو این شروع هیجان گول میخورن هر لحظه، اصلا سیاسی هم حیوانک ها نیستن، چون عده نازنینی رو تو کشور ما کشتن، نمیدونم دختر 13, 14, 15 خیلی من شنیدم تو اون زمان میگفتن اینا منافق و مجاهد و نمیدونم این بسیار زجرآوره. با این حالی که من این سیستم رو شما دارین از ویتنام میگیریم میان جلو هم تو تعریف میکنین، یا سخنان محمد رضا شاه بزرگ که این توده یا اتوبوسای محصلین دختر آتیش دادن، کاری که طالبان الان تو افغانستان میکنه، واقعا شرم‌آور. خیلی متشکرم.
خواهی دکتری در شما نفتی که از محمد رضا شاه پخش کردین، اسلام‌گرایان بودن که اتوبوس دخترها رو آتیش دادن، تیر به صورت دخترها بیشتن، اسید پاشدن در همون روز 15 خرداد یه خیلی نشمی نازن. آمریکا نیروی مسلمانانی که در ایران داشت مجاهدین خلق بودن، اینها باید قدرت رو در دست میگرفتن و میخواستن کودتایی بکنن و قدرت در دست بگیرن، این آخوندها زودتر اونا رو گرفتن. اون جوانایی که کشته شدن اونا مال چندین نسل خانواده مجاهدین خلق بودن که می‌دونیم دایی که آمریکا نشسته، مادرش زندان بوده، باباش زندان بوده، برادرش خواهرش اینا خانوادگی اسلامگرای قشری و دست دسته ببر بودن. معنی توجیه این بازی نیست که اینا رو کشته باشن. معنی صحبت اینه که اگر اونا موفق می شدن همین کار رو با همین آخوندا با بچه طلبه ها با بچه بازاری ها می کردن. اونا موفق شدن و اونها کشتن. مثلا ما اینه که ما باید بیاییم به کنه مسئله بپردازیم، توضیح مردم بدیم که پشت سر مجاهدین خلق چه بوده و چرا اینها رو کشتن موقعی که آخوند انگلیسی سر کاره، یعنی که آمریکا مهرای آمریکا نابود کرده. امروز هم اینه دنبال همین برنامه این که بیان انتقام بگیرن. همین کارم در پایان جنگ ایران عراق میخواستن بکنن با عملیات فروغ جاویدان. فیلماش هست این زنه پیش مریم رجبی نوشته فرمان آتش بگید بریزید بکشین و شوهرش گفتید ما 3 روز دیگه صبحانه رو در تهران میخوریم، به من قول دادن 3 روز میذارن من هر کیو بخوام بکشم، هر خونه رو بخوام تاراج کنم، هر کیو بخوام تجاوز کنم، بعد میان عفو عمومی میدن. اینا هم چه آدمایی هم واقعا اون جوانی که اون توی درست گول خورده ولی اگر در موقعیتی قرار بگیره که بود قرار میگیره که رجوی به ایران میرسید و با تانکاش ایرانو میگیره، خب همین کارو بلای سر مردم میآوردن که ما تا امروز دعا میکردیم که چرا که اینا رو نیاز نکشته. اینا به این صورتن و اون در اون برنامه فروغ جاویدان که البته میکنم 3 روز طول کشید چون که یک کسی بود به اسم صیاد شیرازی که خب به هر حال افسری بود از نیروی نظامی زمان شاه در آمده بود، تحصیل کرده آمریکا بود و با یک سری شبخونهای فوق‌العاده در چند ساعت اینا رو کله پا کرد. و خب این داستان صیاد شیرازی نامه البته روایت رو توی حدیث های قرآنه، داستان به اصطلاح چون میگم هزار رکشن بطن اصلیه که پشت سر برنامه مجاهدین خلق آمریکا بودن و نه انگلیسی ها برنده شدن اینها رو نابود کردن. در کنار این مسئله چیز دیگری ما میبینیم، این که انگلیس ها از چند سال بعد شروع کردن کمک کردن به مجاهدین که میگن اینا که خوب پول میگیرن خوب ها از ما خود ما بگیریم تبدیل بشین به مهره ما. الان مجاهدین در یه موقعیت فوق‌العاده ایان، هم انگلیس ها به اینا پول میدن، هم اسرائیل میده، هم آمریکا، همه اینا دوست دارن که این آدم ها بیان سر کار و اگر بیان واقعا اون فاجعه میشه که در اول انقلاب شد. این دستی همه افسرهایی که اعدام کردن همین مجاهدین، همین جوانایی که معصوم بودن جوخه اعدام بودن عمل میکشتن. بعدن هم که میخواستم بعد از فروغ جاویدان این دفعه بعد از 30 سال بیان من واقعا فکر کنم یک خونریزی عظیمی رو با کنن. امیدوارم مردم ایران با حضورشون در صحنه با این که کم کم یاد بگیرن که به طور شفاف و با جرأت صحبت کنن سد رای بشن برای بازگشت این آتش‌فشانات ایران و اینا آزاد بشن از اون اشرف صاحب مرده شون برن آمریکا و اون دوستشون داره برن سوئد برن هر جهنم بره ای بخوان برن اینا در نگردن واقعا.
الو اگه راجع به این موضوع تمام شده بریم روی مطلب بعدی.
برو
خواستم راجع به یک داستان این لوهایی که توی آمریکا قرار بود توقیف بشه صحبت کنم. یک دادگاه استیناف آمریکا رأی داده بود یعنی رأی قبلی یک دادگاه رو شکسته بود و مانع در نشه شده که این لوها توقیف بشن. ولی یادآوری بگم یک لوهایی که مربوط به دوران هخامنشی بود تخت جمشید ناپیدا شد، لوهای خشتی توش مثل سندهای اداری در دوران شافتان 1975 همین حدودها به دانشگاه باشگاه آمریکا واشنگتن است که بهش قرض داده بودن انستیتوی شرق‌شناسیش که راجبش مطالعه بشه، یعنی به امانت اونجا گذاشته شده. تو سال 1997 به اورشلیم یک بمبگذاری میشه، از این بمبگذاری انتحاری یک چند نفر گویا یهودی که ملیت آمریکا دارن اونجا زخمی هم شدن و اینها میرن در آمریکا شکایت میکنن برای دولت ایران و دلیل و مدرک میارن که این بمبگذاری حماس بوده، حماس هم ایران پولشو میده و اینا رو تربیت میکنن چون ایران مسئوله و 71 میلیون دلار، 72 میلیون دلار این حدودا ادعای خسارت میکنن و در دادگاه هم برنده میشن. خب موقعی که برنده شدن دارن چه اینا میتونن با این رأی دادگاه از ایران این پول رو بخوان، ایران که در آمریکا پولی نداره، میتونن اموال ایران رو، دولت ایران رو توقف کنن، اموالی هم مستند نداره. رفتن چیز کردن و چسبیدن به این لوها که اینها مال ایرانه و اینها رو باید متوقف کنیم، به حراج بذاریم و پولش رو بدن بهمون. و خب یعنی چند سال بود تو دادگاه بود و اول برده بودن، قرار بود بنچه توقف بشه، حالا این استیناف خوشبختانه این رأی شکست و قاضی اینجور رأی داده که این لوحا جنبه تجارتی نداشته و در نتیجه شامل مسئولیت بوده و نمیشه اینها رو توقف کنه. اگر این رو مثلا دولت ایران داده بود به خاطر این در یک نمایشگاهی ازش استفاده بشه و از اون نمایشگاه یک پولی درآمدی بودش، اینا اون موقع میشد توقف کرد. حالا جالبش اینه که این همین گروهی که تقاضای خسارت میکنن تسبیدن به یک سری لوهای دیگه‌ای که توی موزه دیگه‌ای هستش و اینها رو باستانشناس آلمانی هرتسفلد تو سال 1930 فروخته بوده و این لوح اینا اصلا مال دولت ایران هم نیستن، دولت ایران هم هیچ ادعایی رو اینها نداره. اینها میگن نه این هرسل اینا رو از ایران دزدیده بوده و در نتیجه مال ایرانه و چون مال ایرانه و ما از یک رأی دادگاه داریم که این پول بگیریم و در نتیجه مال ماست و میبینیم چقدر سودجویی آدم ها تا کجا ها میتونه بره. ولی مسئله که میخواستم اینجا بگم اینه که این یک مسئله شده، چون که یک نفر آمده یک بمب گذاشته در یک کشور اسرائیل و اون عده نرفتن در یک دادگاه اسرائیلی شکایت کنند، رفتن در یک دادگاه آمریکایی شکایت کنند و این واقعا یه مسئله است که امروز با آمریکاست، چون همچین چیز رو در قانونشون گذاشتن که معمولا به فرض مثلا من حالا میخوام ایرانی باشم هر چی باشم در فرانسه یک جنایتی بکنم یا کاری بکنم باید یک دادگاه فرانسوی اینو بکنم. الان فرض کنید فرانسوی در مثلا آرژانتین یک قتلی بکنه، در دادگاه فرانسوی نمیشه بهش رسید دیگه، حد درسته اینه که این آدم اگه فرار کرد اومد فرانسه پسش بدن به بشکن آرژانتین که آمریکایی اومدن یک بدعتی کردن و این خودش یک مسئله است و مسئله خواهد بود در آینده اگر روز این رژیم ایران بیفته. چرا؟ چون مثلا همین خانواده رفسنجانی شما بدونید که اینا همشون در جیبشون یک گذرنامه کانادایی آمریکایی از همه دارن، خیلی ها هستن که اینجا 30 ساله اینجا در غرب زندگی میکنن و هنوز گذرنامه غربی نگرفتن و ملیتشون عوض نکردن، ولی اینهایی که سر کارن تو ایران همشون ملیت آمریکایی و انگلیسی و ایناشون هم دارن. فردا خواهند فرار کرد خارج، در ایران اموال اینا مثلا مصادره خواهد شد و اینها شکایت خواهند کرد در دادگاه آمریکایی که بله اموال ما رو در ایران گرفتن به صورت غیر قانونی، اینا مال ما بوده و دولت ایران باید اینا رو پس بده، نمیتونه، برای اینکه اموال ایران رأی خواهند گرفت و در دادگاه آمریکایی و هر جای دنیا مطمئن باشید که اینها رأی خواهد داد و اموال ایران رو در جای دنیا مصادره خواهند کرد برای اینکه بتونن خسارت اینها رو بدن. یعنی نه تنها پولی که در ایران غارت کردن چپاول کردن به اینا پس داده خواهد شد، یه خسارت هم روش خواهند و این از امروز باید برای این داستان یک فکری کرد، چاره اندیشید و منتظر نبود که بعدها اتفاق بیفته که بخوایم ببینیم که چون مسائل بعد فقط خانواده رفسنجانی خیلی هستن و چندین میتونه 100 میلیون میلیارد دلار رقم برسه. این صحبت دومی که ما هستم بگم نمیدونم آیا در رول داره. به این موضوع حرفی حرفی زده بشه.
جالبه ولی واقعا راه حلی فکر نمی کنم داشته باشه، مگه اینکه ایران هم شروع به شانتاج بکنه و بگه ما اگر شما این کار بکنیم ما این کار دیگه میکنیم. و یعنی من راهی نمیبینم، نه زورشون زیاده. این آمریکایی‌ها، من یک چیز عجیبی این هفته دیدم، یه شخصی هست ترکیه و مال ترکیه هست ولی سایت ما رو میخونه، همیشه مقاله های جالبی که من ندیدم و برای من میفرسته. ولی مقاله اینه که آمریکا یک گزارشی وزارت دفاع آمریکا صادر کرده این هفته که ما حاضریم هر کشوری که منافع ما رو به خطر میندازه بمباران اتمی بکنیم. و اونجا میگه سه تا کشور اومده اسمش، یکی چینه، یکی روسیه است، یکی ایرانه. و چون خب چین و روسیه هم رفتارشون مؤدبانه است، خب من اصلا گزارش در مورد ایران نوشته شده. اصولا اینا وقتی طرف زورش زیاد باشه، نمیشه زیاد باشه طرفدار و باید بسیار محتاط بود. و یه جالبه در و ربط پیدا میکنه به حرفی که در مورد روسیه زدی، بلافاصله بعد از این گزارش روسیه اعلام کرده بوده که اگر همچین موقعیتی پیش بیاد مطمئن باشین ما زودتر بم میزنیم، چون بسیاری کشورها همپیمان ما هستن و ما اجازه نخواهیم داد هیچ کشوری به همپیمان ما حمله بکنه. و خب چون مسئله چین و ایران بودن، نشون میده که ایران و چین رو همپیمان خودش میدونه و ما حفاظت خواهد کرد از حمله نظامی که این، هرچند که مردم ممکن از رابطه دوستی روسیه با خونتاش شکار باشد، ولی خبر خوبیه، چون واقعا فکر نمی کنم به نفع هیچ کسی باشه که هواپیمای آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی بالای مملکت ما بیان و این مملکت رو که این همه بدبخت کشیده بمباران هم بکنن به این صورت وحشتناکی که لیبی رو بمباران میکنن، قبلش عراق رو بمباران کردن، بعد افغانستان و جای دیگه. این رو من مخواستم اضافه کنم در مورد صحبتی کردی. امیدوارم این کسانی که اینقدر یک صبح تا شب مقاله می نویسن در جاهای مختلف که من وکیلم نظر میدم روی مسائل سیاسی که اصلا چیه داشته می دونم، یکم بهتر شد به این مسائل توجه کنن و شروع به رساله نویسی روی که راهکارهای ما در برای حفظ منافعمون در سطح جهانی بکنن.
حالا اگه اجازه بدین یک مطلب جالبی رو میخواستم به عنوان بکنم راجع به یک کتابی که درباره گاندی نوشته شده و یه مقدار از زندگی خصوصیش یه چیزایی رو برملا میکنه. نمیدونم آیا چیزی شنیدین شما خودتون راجع به این کتاب؟
من خیلی مشتاقم چون از این اسم این آقا خیلی استفاده میشه.
نامگذار نیویورک تایمز که راجع به گاندی تحقیق کرده و نشون میده که این اون موقع که در آفریقای جنوبی هنوز بود با زن و بچهش رو ول کرده و رفته با یک مردی، یک آلمانی یهودی الاصلی بوده، اونجا زندگی میکرده، اول در آلمان بادی بیلدینگ میکرده و بعد اونجا آرشیتکت شده بوده. اینا رفته بود اصلا با اون زندگی بود و اینا چند سال با هم زندگی داشتن. یعنی در واقع این گاندی خب آدم همجنسبازی بوده، حالا اونش اصلا برای ما مهم نیست و چیزی که میخوام بگم چیز دیگه است. خب این کتاب خیلی اسکاندال درست شده، الان تو هندم دیگه مثل ممنوعش کردن. البته باید بگم که برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، هندی ها و هندوها به ویژه در هندوستان زیاد از گاندی خوششون نمیاد، به خاطر اینکه اون رو مسئول تقسیم هند به هند و پاکستان میدونن و اون رو دانش خائن میدونن. خب خیلی چیز عادی هم هستش، به خاطر اینکه فکر کنین یه کسی در ایران که خیلی حالا همه دوستش داشته باشن، هرچی فردا بیاد بگه بله نه اشکالی نداره کردستان مثلا جدا بشه، خب دوست مسئله نیستش اینا و همین هم باعث بشه که این کار انجام بشه، ما اون آدم رو به عنوان خائن تلقی میکنیم و آخر سر هم به دست خود همین هندوها این گاندی کشته شد. و این داستان خیلی جالبه از این لحاظ، البته این چیزایی که برملا میکنه و ما که آدم میخونه شکی رو نمیذاره، چون واقعا اصلا خلال نامه‌هایی و نامه‌نگاری‌هایی که این دو فرد با هم داشتن همه چیز کاملا روشنه. اینا با هم دیگه رابطه داشتن و رابطه‌شون رابطه جنسی بوده و تنهای رابطه معنوی نبوده. اینه که خب انگلیس‌ها اون زمان مسلماً از این داستان کاملا خبر داشتن، چون که گاندی در آفریقای جنوبی اونجا فعالیت شروع کرد، فعالیتش میشه گفت سندیکایی بود و برای کارگرای هندی که اونجا کار میکردن به نفع اونا فعالیت. و خب انگلیس هم و حبوس هر قدرتی بر قدرت جهانی اولین چیزشون نیروشون نیروی اطلاعاتیشونه و کاملا از این آدم خبر داشتن. و این چیز نیستش که بعد از 65 سال بعد از مرگش یه دفعه کشف شده باشه. این حالا خیلی عجیبه که چرا از این داستان استفاده نکردن و چرا اصولا به گاندی با اینکه براشون خب خیلی اشکالات ایجاد میکرد خیلی اجازه های خیلی فعالیت ها رو دادن. و عقیده من امروز اینه که اصولا اینها انگلیس ها به حال دلایلی که توضیح خواهم داد از این گاندی شانتاج میکردن، این داستان رو میدونستن و اگر گاندی آخر سر اونجا این ادای خودش ادای بازی خودش رو در آورده به اصطلاح روی انسان دوستی ظاهری و اینها تن بده به این تقسیم هندوستان، به خاطر اینکه خب این شاید حتما شانتاجی شده بود و ازش باج بگیری میکردن به خاطر این چیزی که ازش میدونستن و این ادا رو در آورد. البته منظور من از تمام این داستانش که گاندی یک مأمور دولت انگلیس بود، چون چنین چیزی نیست و به خاطر خیلی مسائل دیگه نمیشه چنین چیزی بود، ولی خب همیشه هر آدمی نقطه ضعف داره و موقعی که بعضی موقع نقطه ضعف ها باعث میشه که تنبیه کارهایی بده. حالا چرا اصولا برای این که این مقدار طرز فکر انگلیس ها رو در اون زمان نگاه بکنیم بد نیستش که یادآوری بکنم. مثلا از یه نمونه یه اتفاقی که توی فیلم گاندی حتما دیدین، فیلم گاندی معروفی که چند سال پیش در اومده بود، یک جا یک کشتار خیلی بزرگی در یک تظاهراتی میشه، تظاهرات هم نبود، یه اجتماعی بودش در یک جای به نام جیان والابا، یک گروه بیشتر سیک بودن جمع شده بودن، این ممنوع بود این اجتماع، داستان مال 1919 است و یک افسر انگلیسی میاد با یه حدود مثلا 50 نفر 50 تا سربازی که زیر دستش بودن و شروع میکنه روی مردم شلیک کردن. همینطور داستان 10-15 دقیقه طول میکشه و زن بچه اینا اونجا بودن، خیلی هم آروم بودن، هیچ چیز نبود اینا، و اینا رو همه رو قتل عام میکنه. خیلی انگلیس ها خواستن این روستر این موضوع رو پوش بذارم، خوش بودن هم 300 تا 400 نفر مردن اونجا، گویا 1000 نفر مردن بیشتر، 1100 نفر حتی. و چیزی که جالبه اینه که این آدم برخلاف اون چیزی که تو فیلم دیدیم نشون داده میشه، اینا مثلا یه جور دارن توبیخش میکنش، نه توبیخ نشد، خودش هم خیلی راحت بعدن یک به اصطلاح کمیسیونی درست شده بود که راجع به موضوع تحقیق بکنه، گفتش که آره خب آره من میتونستم برم اونجا و مردم رو متفرق بکنم بدون شلیک کردن، و خب متفرق میکردم خب دوباره برمیگشتم به ریش من میخندیدم، مسئله نبود، رفتم اونجا همه رو قتل عام کردم. و بعد گفتن خب این چرا اینا رو آدمایی که زخمی شدن به داد اونا رسید؟ خب من که کار من این نیست، اون کار بیمارستان بودش، به من چه ربطی داره؟ و با اگه مثلا میتونستم با مسلسل میرفتم، ولی مسلسل روی مثلا ماشین بود، اون میدون ماشین نمیتونست بره، این آدم هم هیچ کنه توبیخی نکردن و هیچ آدم به مرگ طبیعی مرد. البته اون فرمانده اون بال سرش بود و تمام این کار رو هم بهش رأی مثبت داده بود، آخر سر تو از 1940 یه سیک اونو میکشه، یک سیکی بودش که خودش توی اون داستان زخمی شده بوده. اون ولی منظور اینه که این خب انگلیس اونجا رو با یه مشت خیلی آهنین چیز میکرد، اداره میکرد هندو، و همچنین با کسی هم شوخی نداشت، به کسی اجازه نمید. حالا چرا به این گاندی گذاشته بود که این فعالیت سیاسیشو بکنه؟ چون خیلی راحت میشه بزنه گاندی رو هم بکشه یا چه میدونم حتی به صورت مثلا بهش زخم بدن اینا. به خاطر این بودش که خب در یک محیط خیلی انفجارآمیزی بودش اون روز هند، خود این انگلیس به سربازان هندی محتاج بود و توی تمام خاورمیانه رو با این سربازان هندی اداره میکرد. یعنی موقعی که میرن مثلا در ایران در تمام کشورهای عربی اینا سرباز پیاده میکرد، این سربازان همه هندی بودن و بیشتر مثل سیک بودن و اینها خب در گذشته در مثلا 1840 یک بار خود آزمایشش کرده بود، این مثل سربازهاش برای شورش کرده بودن و مرد خیلی خیلی بدجور قتل عام کرد و سرکوب کرد، ولی همیشه این خطر وجود داشت که جریانهای خیلی خشنتری که از مثل گاندی اونها به اصطلاح در دست بگیرن و خیلی به زیان انگلیس تموم بشه این داستان. میدونیم که در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم حتی آدمهای مثل گاندی از مردم هندوستان خواستن که در جنگ هندی ها طرفدار انگلیس باشن و خب خودش این خودش خیلی عجیبه، چرا بیایم در از یک کشوری که داره ما رو اینطور استثمار میکنه طرفداری بکنیم؟ میتونیم حداقل بگیم مثلا ما بی‌طرفیم، نمیریم و اعلام میکرد مثلا به تمام هندی ها که در هیچ ارتش انگلیس باید مثلا یک جور قاوت منفی بکنن، هیچ کدوم از این کارها رو نکرد و حتی بهشون گفتش که باید در این جنگ به سود انگلیس شرکت کنن. و به عقیده من با در اومدن این کتاب، این امروز نشون میده که انگلیس ها از این باج بگیری میکردن و اونجایی که میتونستن میگفتن که مثلا خب اگه این کار نکنیم ما این رو برملا میکنیم، و یعنی با هیچ منطق این کارهای گاندی جور در نمیاد. حالا چرا اینها رو میخواستم بگم؟ چون میخوام برگردم به همیشه به ایران. در برابر این ما یک آدمی داشتیم به نام رضا شاه، داده این بود که انگلیس ها ازش هیچ چیزی نداشتن و ناچار شدن آخر سر با اشکرکشی بیان برش دارن و ببرنش و برخلاف اون چیزی که امروز فکر میکنن خیلی ایرانی ها، این رضا شاه در اون زمان بزرگترین تستکم از دید این همین هندی ها بزرگترین نماد مبارزه با انگلیس شده بود. به خاطر همین، نه فقط به خاطر همین، به خاطر فعالیتش که بیش از اون بودش و به ویژه با این جوری که موقعی که با کشتی داشتن میبردنش میخواستن ببرنش به تبعید و کشتیش در بمبئی در بندر بمبئی سلول بشه، اجازه ندادن که در بمبئی پیاده بشه بره شهر رو بگرده. چرا؟ چون میترسیدن که در اونجا شلوغ بشه به سود رضا شاه، چون که اون روز قهرمان واقعا مبارزه با استثمار شده بودش و استعمار انگلیس. در عوضش ما کسانی داشتیم مثل خود مصدق و خیلی های دیگه، به اینها همین که ارتش انگلیس را با چکمه هاشون بر خاک ایران پا گذاشتن، اینها دویدن آتی برن پیشواز این ارتش و بگن که ما رو به ارتش انگلیس، ما رو از 20 سال استبداد این رضا شاه نجات دادی و بقیه داستان. و اینجا خب چه واقعا مایه تأسف یک آدمی مثل گاندی که هزار جور گوشه های بالاخره منفی هم در زندگیش داشته و بزرگترینش همین داستان تن دادن به تقسیم هند به هند و پاکستانه رو اینطور آدم بزرگی کردن دنیا و یا آدم بزرگی مثل رضا شاه رو به هیچ نقطه ضعفی رو من در زندگیش نمی‌بینم رو به این شکل میخوان پایین بیارم.
آقای بابک، توی مهاجرتی که داشتن انجام میدادن که اون قسمت پاکستان، اونایی که مسلمان نبودن داشتن خارج میشدن از جاهای دیگه هندوستان، مسلمان ها داشتن مدن اونجا، مردمان بیچاره و بدبخت گونیا و رخت خواباشون رو سرشون، یه دوتا گاو هم داشتن، یه ردیف این ور داشتن میرفتن به طرف پاکستان، یه ردیف هم داشتن بر میگشتن. اینا انقدر صدمه دیده بودن یهو میریزن سر هم مثل دوتا لشکر. حدودی بگم 100,000 تا 200,000 تا اونجا فقط کشته شدن، مردن، فقط به خاطر همین تصمیمی که اینا گرفتن که مردم مسلمان رو ببرن تو پاکستان بکننش.
اینم بگم کشور پاکستان هرچی که غیر مسلمان بود بیرون کرد،
بله.
همه هندوها مجبور شدن که برن، ولی هندوستان این کار رو نکرد. هندوستان اگرم مسلمان هایی رفتن به پاکستان از رو میل خودشون رفتن، ولی هندوستان این مسلمان ها رو بیرون نکرد، چون که خب یک کشور دموکراتیکه و یک کشور برابریه و امروز در خود هندوستان شمار مسلمان ها بیشتر از پاکستانه. این رو باید توضیح داد، چون تو اون فیلم دقیقا این صحنه رو که شما میگین من میدونم کجا رو میگین و این یک مقدار غلط‌انگیزه، چون که این تصویر رو بیننده میده که هندی ها مسلمان ها رو بیرون میکردن، در صورتی چنین چیزی نبودش. این فقط کشور پاکستانه که عطر رو بر روی تبعیض گذاشته و مانند همه کشورهای مسلمان در دنیا یک کشور اسلامی وجود داره حتی ترکیه که توش تبعیض دینی وجود نداشته باشه. و خیلی اصلا جالبه، چون که این کشور نام خودش رو گذاشته پاکستان، یعنی کشور پاک ها. یعنی چیه؟ یعنی که دیگران پاک نبودن، یعنی که اون که هندو بود و اینا این همه نجس و اینا بودن، ما یک کشور روش کنیم که مال خودمون باشه، چون ما پاکیم بقیه بدن. و خب موقعی که بعد این مسلمان ها میگن این اسلام دین برابری و دین و نمشه، خب این نمونش اینه دیگه. خواست تأکید میکنم که امروز در هندوستان مسلمان بیشتر هستش از نظر شمار مطلقشون تا خود پاکستان. در توی پاکستان دیگه یک دونه هندو وجود نداره. برخی اقلیت های دینی مثل مثلا این مقدار زرتشتی 5000 نفر تونستن بمونن.
مشابه کار گاندی رو دیشب من یک داکومنتری میدیدم راجع به مفتی اعظم که تشکیلات فلسطین رو درست کرد. واقعا شرم‌آور بود، واقعا شرم‌آور بود، واقعا. یک همین کارهایی که شما تعریف کردین با هیتلر رفت ریخ رو هم، با این رفت آخر نمیدونم کلیمیا رو سوا کرده اسرائیل، اصلا نمیدونین. من موقعی که اینا داشتم میدیدم تازه توضیحات مستند، فیلم ها و عکس های مستندی بود که تاریخدان انگلیسی داشت نشون میداد برای مردمشون. واقعا چی کار کردن؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. کابه
نمیدونم چیزی بازی میکنم. من بسیار مثلا جالب بود این اطلاعاتی که دادی. فقط یک مسئله قرار نمیدونم، شاید بدونیم، شاید هم در موردش تحقیق نکرده باشیم، که آیا آمریکایی‌ها در این برنامه گاندی دست داشتن یا نه؟
نه.
در اون زمان راستش هیچ، نه هیچ، من
نیش اطلاعی نه. در اون زمان که این اتفاق گاندی افتاد، آقای بابک عزیز، چین کمونیستی شده بود؟
چین نه، هنوز
نشده بود.
نشده.
چون
چین سال 49 شد، هندوستان سال 47 استقلال شد.
چون کمونیست شدن چین و من عاملش رو امریکایی‌ها میدونم، اونم یه مستندی دیدم که دارم خدمت رو عرض میکنم. چون یه فیلمی هم اینا پخش کردن که ما 100 سال پیش تو هندوستان رو نشون دادن که این ساختمان ها رو امریکا ساخته و شهرداری و سفارت و اینجور چیزا رو داشت نشون میداد. و بعدش هم یاد اون فیلم افتادم که اینا فرستاده بودن یه عده رو توی امپراتوری چین، چقدر هم مهمون نوازی ازشون کردن، چقدر هم بهشون جا دادن، تحقیقاتشون کردن و بعدش اونجا یه مرتبه سرخ شد.
راستش نمیدونم،
چون من این حالتو، چون ایشون سوال کردن دست امریکا تو کار بوده، متوجه شدم که امریکا هم پس بیکار نشست. رفت اون وقت
به هر حال چیزی که بوده، امریکا پس از جنگ و حتی پیش از خوده که جنگ واقعا تموم بشه، فشار آورد رو فرانسه و انگلیس و دیگر کشور استعماری که باید استقلال بدین به این کشورها و دست از استعمار بردارید. و از منظورش هم به خاطر خیرخواهی نبودش، به خاطر اینکه خودش بتونه در این کشورها نفوذ پیدا کنه. و اینها به ویژه در آفریقا، در همه این کشورها استقلال دادن و و این استقلال ها همه قلابی، اکثرشون 90-95 درستان قلابیه و یه نمایشیه و هنوزم که هنوزه و امروز خواب من توی این ساحل هاج میبینیم دیگه فرانسه حالا نه تنها در لیبی داره میجنگه، در ساحل هاج هم رفته و داره یک در یک امور داخلی اون کشور به طور مستقیم دخالت.
مسئله که برای من شبه پیش آورد اینه که در عراق وقتی اینا میخواستن مهرهای خودشون بیارن اسم اون حزب بود حزب کنگره ملی. توی این واسه ما ایرانی هم یه حزب کنگره ملی درست کردن در چندین کشور مختلف، هم میتونم الان تفتیزی پیدا کنم، این اسم کنگره ملی وجود داره و اسم حزب گاندی هم حزب کنگره ملی بود و ترفند کار آمریکایی هم اینه میگن مبارزه آرام بعدی حرفا تکنیکایی که به وجود آوردن. حالا من نمیدونم آیا اینها رو الهام گرفتن از برنامه گاندی و میخوان همون کار رو بکنن شبیه سازی بکنن یا اینکه از اول توی همین بازی بودن. حالا
نرژه کنگره توی هندوستان بیشتر یه حالت ائتلاف داشت و خیلی آدم هایی که از طیف های مختلف بودن توشون بودن، مثلا محمد علی جناح پیش از اینکه جدا بشه، بلکه محمد علی جناح 100% انگلیسی بود، اونم توی این حزب کنگره بودش، یه آدمی مثل اون شاندرا بوس به این بعد اصلا میره تا آلمان از هیتلر تقاضای کمک میکنه و از زیاد جایی نمیرسه، بعد با ژاپنیا همپیمان میشه به این لشکر 30-40 نفری اصلا درست میکنه که با انگلیس ها میجنگیدن، اونم تو این حزب بود. یعنی یک چیز خیلی غراش میشه بودش، یعنی همه بودن تو این حزب.
بله بله، اطلاعات جالی بود. حالا اگه میخواید بریم سر همون مسئله چهارم، شمشیر بود دیگه، درست؟
آره آره، میخواید پس تو شروع
بخواید شروع کن یا من شروع کنم؟
بله بله بله، من هفت شد
بگو
نه بگو دیگه، میگم من حرف زیاد زدم تو حالا حرف
هفته پیش والا ما صحبت میکردیم این که کسی اومده بود و من اشتباهی هم کردم، اسمش آقای فرعینامی بود، من گفتم این تلویزیون کار میکرد در حالی که با یکی دیگه انگار اشتباه گرفته بودم. در حالی آدمی اومده شعری واسه یه ایران خونده و بند به بند هرچی تو شعر بوده زیر سوال برده، مثلا میگه تا جا تا دور گردش و تا دور جهان گردش آسمان بپا نام تو هست، این یا بیگه نه اسم تو از بین میره، مردم ایران اینقدر به خودتون مغرور نباشین، خاکش هم خاکی دیگه، گرد نیستی چی نیست، اینقدر پرنفقت نباشین، اینقدر فخر پروشی نکنین، این یه مملکتی مثل بقیه جا خیلی هم آدماش که سر کار بودن خونخوار بودن، خیلی ما رو اذیت کردن، ما باید در مقابل این حاکمان مستبد این تمام تاریخ رو زیر سوال می‌بریم. و تو در ادامه گفتی اینا دونه دونه نمادهای ملی ما رو میخوان با خاک یکسان بکنن، همه چیز رو پایمال بکنن و یه نمونه آوردی پرچم شیر خورشید نشانی که یه عده بند کردن و آمدن شمشیر این شیر ما رو که منحنی بوده و اصلا صافش کردن که گفتن منحنی مال عرب هاست و ما خیلی صحبت کردیم در این مورد در سالشش گفتی و بعد از اون خود من رفتم دنبال این که اصلا ببینم این شمشیرهای منحنی و کج ریشه تاریخشون چیه، البته خیلی کم پیدا میشه اطلاع در این مورد و بعدم یه چیزایی پیدا کردم برای تو فرستادم و اون چیزی من پیدا کردم اینه که اصولا دو نوع شمشیر وجود داره، یکی صاف بسیار دراز و سنگینه و یکی دیگه یکم کوتاه‌تره و منحنی و اصولا اون اطلاعاتی که من پیدا کردم اینه که این شمشیر منحنی ریشش مال ایران بوده و اعراب پس از تسخیر ایران این شمشیر رو پیدا میکنن و ازش استفاده میکنن چون که به شمشیری بوده که اثرات برندگی فوق العاده داره و و بعد که دنباله کار رو ادامه دادم و خوندن رو این رو پیدا کردم که اون شمشیر بلند و سنگین به خاطر چیز دیگری درست شده بوده و این شمشیر استفاده دیگری داشته. شمشیر بلند یک وزن بسیار سنگینی داره و وقتی طرف این ضربه رو میزنه نه تنها میبره بلکه مثل تبر خورد میکنه. برای همین شوالیه های اروپایی نه که سر تا پا لباس آهنی میپوشیدن اون گونه شمشیر داشتن که هدف این بودش که ضربه رو اگر به جایی که مفاصل باشه بزنن اونجاها فاصله بین این آهنا بوده، یک مثلا پشت زانو یارو رو ببرن یا دم آرنج رو ببرن، ولی هدف اصلی این بودی که با هر چه شدت بیشتر بزنن و مثل تبر این زره رو خورد بکنن. و شمشیر منحنی هم چیکاری نمیتونه بکنه چون منحنی لیز میخوره اونجایی که میرسه، ولی اگر همین ضربه با همون شدت زده بشه فرم منحنی که وجود داره باعث میشه که بیشترین فشار در قسمت بالا در جای دسته باشه و منتقل بشه به اون قسمت منحنی که به بدن میخوره، در حالی که در شمشیر ساق چون طول زیاده ارتعاشات ایجاد میشه و قدرت فشاری برای بریدن کم میشه، در حالی که چون وزن داره به هر حال میتونه استخون یا زره رو خورد بکنه. و در ایرانی ها وقت نبوده که از اون زره های عجیب غریب داشته باشن. زره که ایرانی داشتن یه چیزی بوده مثل زنجیر به هم دیگه و این زنجیر این شمشیر منحنی اون رو میتونسته تا حدی پاره کنه و اگر به جای دیگه میخورده واقعا تیکه پاره میکرده. و در اروپایی ها این شمشیر رو سالها بعد از اینکه ناپلئون به عثمانی حمله میکنه و به اون قسمت مصر رو حمله میکنه کشف میکنه و تا سالها این شمشیر رو منحنی رو یه مدلش رو در فرانسه تولید میکردن و در جنگ استفاده میکردن. این زمانی بوده که ارتش های جدید بوده و یکی بیز زره تنش نمی کرده اونیفرم تنشون می کردن. و جدا از این که این شمشیر برای بریدن و های تیر مثل تیر بزرگ هست منحنی بودنش باید می که به راحتی از غلاف تنش بیارن و حمله بکنن. و فرقش با اون تیمی که یک طرفش براست و یک طرف برا نیست و این به اگر مختلش رو بگیریم مثل مثلثه، مثلثی که سرعتش در حرکت بیشتره و با دقت بیشتری میشه طرف رو ضربه کاری بیشتر. و در اعتراف هم پیدا کردن این که ایران بزرگترین تولید کننده این نوع شمشیر بوده از قرن 13 هجری تا قرن 19 و واقعا این شمشیر یکی از اختراعات خود ایرانی هاست و به جا نیستش که چون عرب ها اومدن بعد از ازش استفاده کردن این رو ما بگیم که عربیه، فرانسوی هم بیاد از استفاده کردن. در تمام دنیا این شمشیر مورد قبول نظامیان و ارتشیان بوده.
مثلا ما یک مسئله که داریم اینکه در تأثیر برخی تصاویری هستیم که تو فیلم ها تا کتاب های قدیمی که تصویری بودن هستیم، مثلا تو فیلم های هالیوود موقعی که میخوان خلیفه بغداد رو نشون بدن خب میخوان پاقشون نشون بدن، لباسشون نشون بدن و اون فیلمساز الهام میگیره از یک سری چیزهای اون از چه چیزهای الهام میگیره، یا نه تنها تو فیلم ها تو نقاشی های قدیمی که مال مثلا اورینتالیستا بوده یا مال قدیمی تر از اون، اینها از اون چیزهایی که میدونستن خب الهام میگرفتن. از چی؟ از عثمانی، از هندوستان. مثلا خیلی موقع این یارو میبینه خلیفه عربه ولی در واقع اون عمامه که سرش داره، اون لباس داره، اون دکوراسیونی که هستش، این مال مربوط به یک راجا هندوستان هست. اصلا نه تنها عرب نیست، مسلمان هم نیست داره. و این داستان که مثلا عرب ها در اون لشکرکشیان آغازشون شمشیرهایی داشتن که مثل این شمشیرهای منحنی امروزه، یعنی مال اون که توی پرچم شیر خورشیده، این یک اشتباه است. من خودم اتفاقا بعد از این داستان که گفتی رفتم گشتم اصلا که شمشیرهای سنتی این شبه جزیره عربستان چه شکلی هستند و هیچ کدوم مثلا منحنی نیستن و خود همین تاریخ شناس های نام میگن که این شمشیر رو در واقع سلجوقی ها رواج دادن، این شمشیر منحنی رو، بعد اون شمشیرهایی که با لبه کلفت سبق میگن فارسی نتونستم پیدا کنم، اینها هم از طریق ترک ها اومده. حالا برخی اینا میگن که نه این رسان از در شاید ترک ها اختراع کردن که این چیزی نیست، چون که قدیمی تن شمشیرهایی که شناخته میشه مال قرن نهم میلادی به این شکل منحنی از خراسان و خود سلجوقی ها خب ترک های بودن که ایرانی شده بودن. اگر این واقعا چیز اختراع ترک ها بود، بقیه قبیله های ترک هم بسیاری میداشتن نداشتن و میبینیم که اصلا این کاملا این چیز ایرانیه. نه تنها ایرانی ها این نوع شمشیر اختراع کردن، بلکه همونطور که کاوه میگفت بهترین سازنده شمشیر و تیغ بودن. یک نوع فولادی هست که اینجا نام فولاد دمشق بهش میزنن، تیغایی که دمشقیه میگن فولاد. در واقع این در جنگ های صلیبی این اروپایی ها این رو از طریق خب عرب ها و از طریق سوریه و اینها شناختن، برای همین اسم این گذاشتن فولاد دمشق. در واقع این اصلش از ایران و بهترین تیغای دنیا بود و بهترین فولاد دنیا است حتی امروز، و تا 1330 اینا اصلا راز این فولاد رو هم نمی‌دونستن. کم کم فهمیدن این فولاد یک به کربن خیلی زیاد داره. شمشا از هندوستان میومد، شمشای و بعد از ایران کار میشد. برخی معتقدن که مخترع اینجور فولاد فولاد دمشقی خود هندی ها هستن. حالا در مسئله ما دعوا نداریم، در حال نتیجه گیری اینه که این شمشیر منحنی به اون شکلی که در پرچم شیر و خورشید هست به شکل معمولش ایرانیه، هیچ دلیل نداره که کجش بکنیم. بالاخره شمشیر هم یک جور تکنولوژیه، این تکنولوژی پیشرفت کرده در زمان. در دوره ساسانی شمشیرها ساخت بخند دو سه سال پیش یک همطور به یاد آمیه نمایشگاه دوره ساسانی بود در پاریس در موزه سرنوچی و چند از این شمشیرها هم گذاشته بودن، بسیار زیبا بود. ولی خب به خاطر تکنولوژی پیشرفت میکنه و هم اطلاعاتی که الان کاوه داد، این شمشیر منحنی فوایدی داره نسبت به اون شمشیر ساخت و برای همین خب این بعد از اون جای اونو گرفت. حالا منظور از تمام این حرفا اینه که اصلا ما چجوری به چه سادگی تحت تاثیر یک حرف بیموردی میتونیم قرار بگیریم. خود من هم چون تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتم این سالها پیش، فکر میکنم نخستین بار نمیدونم یادم نیست، مطمئن نیستم از حرفی، فکر میکنم و شعار خود مسکوب شنیده بودم که بله ایرانی ها شمشیر ساخت بود و این شمشیر منحنیه، و از اون موقع اصلا خب این شده یک باور عمومی و آدم های متعصب ایرانی هم این رو اصلا از پرچم شیر خورشید حذف کردن. برخی حالا شیر خورشید بدون شمشیر میذارن، برخی دست اون شیره یه دونه نه مشعل دادن، برخی هم که این شمشیر رو ساخت کردن و هیچ کس هم نرفته که واقعا ببینه این حرف درسته یا نه. و خب در خیلی چیزای دیگه ما همین رفتار داریم و این یه درس خوبیه برای هممون که هر چیز رو به این راحتی نپذیریم. در خاتمه این داستان شمشیر که راجع به شیر و خورشید بود بگم اینه که برخی پانتورک ها میان ادعا میکنن که بله اصلا این شیر و خورشید ترکیه، ایرانی نیستش. دلیلش اینه که قدیمی ترین سکته شیر و خورشیدی که وجود داره مال دوره سلجوقیه و این اصلا خودش ثابت میکنه که بس این نشان ترکیه. خب چند تا مسئله هستش. اینه که اولا در آسیای میانه جایی که ترک‌ها بودن که شیری وجود نداشته و اینا آشنایی با شیر نداشتن، حیوان مورد نظر اونا بیشتر این گرگ بوده و این اسطوره‌هاشون گرگ هستش نه شیر. بعدم خب بازم روی این شکل سکه سلجوقی هست که کامل دوره ملکشاه از معلوم استقیقت میبینیم که باز این شیره خب با خورشیده و یه ستاره هم هست. پس اینجا میبینیم که باز هم این همون داستان ستاره شناسی، اختر شناسی و شیر اینجا باز به احتمال زیاد منظورمون برج اسد و چه بسا چون می‌دونیم که این سلجوقیان اول خود سلجوق اصلا مسیحی بوده، اینا بعداً مسلمان شدن، نام به سرش هم همه نام‌های توراتی، اینها بعداً مسلمان شدن و مسلمان شدن و ایرانی شدن. خب خیلی طبیعه دن چه این تمام اون نشانهای ایرانی هم گرفتن و روی سکتشون هم اومدن خب یک نشان ایرانی گذاشتن. وگرنه خب شیر و خورشید رو ما در قبیله های دیگه طور نمیبینیم، در صدی که همین رو در حتی در دوره هخامنشی میتونیم باز پیدا. الو
الو بله هستم.
نه من حرفم تموم شد، خواستم فکرم قد شد.
در کنار این مسئله میخواستم بگم دو نکته به فکرم زیمی که نهایی که مشعل دستش میدن. خب این شمشیر بی خود دسته این نبوده که این نماد دفاع از مملکته، برای مملکت ما امریکایی ما چه آنوار میکنیم؟ هیزم دستمون بگیریم طرف فرار بدیم مگه چه میدم سگ و گربه و گرد که از آتیش بترسیم؟ در حال چیزی که بهترین چیزی که واقعا در صحبت هامون و در این برنامه پیش میاد که واقعا هر چیز رو باور نکنید، هر چیزی رو گولش رو نخورید و بخونید. حالا در کنار این مسئله بیشترین اطلاعات هم من در این سایت ویکی‌پدیا یک خب غلط خروط هم توش هست پیدا کردم، ولی مسئله نیستش که من به غلط خروطیش اشاره کنم. مسئله اینه که در کنار مقاله‌ای که نوشته شده یک ستونی وجود داره اسم زبون‌های مختلفی که آدم می‌زنه همون متن باید قاعدتاً در قسمت مثلا فارسی هم ظاهر بشه. ولی چیز جالبه در مورد شمشیر این مسائلی که میگه شمشیر منحنی مال ایرانه صفحه فارسی نداره، هیچ اشاره‌ای به این مسئله نمی‌کنه و این نشون میده خود اینهایی که این رو نوشتن که بعضی هاشون هم یا وابسته با آمریکان یا وابسته به جمهوری اسلامی به نفعشون نیستش که این شمشیری که دست شیر ما این ایرانی ثبت بشه، اون علامت به کلی ایرانی مونه، یک پارچه مونه و پرچم ما یک پارچه مونه و به اصل تاریخیش برگرده. این رو باید همیشه دقت کنن ایرانی ها، البته سعی کنن که اگه میتونن متن اون ویکی‌پدیا رو عوض کنن که البته کار عزت فیل به این سادگی نیست و اینجور که میگن که همه آزادن توش بنویسن همچین هم همه آزاد نیستن توش بنویسن، بعضی آزادن بعضی آزاد نیستن بنویسن. اینجا قبل از آقای
به ویژه چیزای فارسی من داره باز همین دیگه اصلا منصرف شدم چیزای فارسی رو من تصحیح بکنم، ولی خب آدم غلط املایی میبینه چیزایی میبینه میخواد اصلا متن رو نمیخواد تغییر بده، غلط تایپینا رو میخواد عوض کنه. یک چیزی بودم همون که میگه از روی کنجکاوی روی یک مقاله نم راجبه کانت بود، رفتم ببینم خب فارسی چیه. معمولا هم همینه، مثلا میبینیم که تو زبان کردی 6 صفحه راجبه کانت نوشته، در زبان فارسی مثلا 3 خط نوشته یا حالا کم بیشتر و خب آدم تأسف میخوره. ولی هم میگه که حالا بیام اصلا این فارسی چیه مقدار غلطای چیزش رو درست کنم. اینا اصلا معلومه که یک برنامه‌ای خیلی اتوماتیک گذاشتن، همین که درست می‌کنیم فوراً پاک میشه. اون که یک نه ننشست پشت این مقاله ببینه عوض شده و میره اصلا چیز یعنی یک جور سرقفلیه برای یه عده و اصلا مانع میشن که در چه برای همین هم سطح مقاله های فارسی خیلی خیلی پایینه و ناچیزه نسبت به عربا که واقعا عقبیم. هی ما میگیم عربا شعور ندارن چیز ندارن، خب به مقایسه کنیم. و من حتی میبینم گاهی اوقات مقاله های کردی دست کم از نظر حجم، حالا من که کردی نمیخونم نمیتونم بفهمم که چی نوشته، ولی حجمش خیلی بیشتره، به جای مثلا 4 خط اون مثلا 3 صفحه نوشته. ولی حالا تا یادم هم نرفته یک کتابی رو معرفی بکنم راجع به همین اسلحه در ایران به آقای نامش یادم رفت منوچهر هم چیچی خراسانی الان حالا شاید رفته دیگه یادم اومد بگم، کتاب به انگلیسی Arms and Armors of Iran، سلاح ها و اسلحه های در ایران. دو تا کتاب دیگه هم جدیدن نوشته به اسم فرهنگ نامه یا واژه نامه داستان. یک کتاب خیلی خوبیه، نه تنها از لحاظ خود تاریخ اسلحه در ایران خوبه، بلکه از لحاظ خود اسلحه شناسی اینها هم اصلا از اسلحه سرد شمشیر و سپر و اینجور چیز هست. خیلی کتاب سطح بالاییه و خوندنش میارش. تو خودم از نخوند.
آقای بابک عزیز،
بس
راجب ارزش این خمیدگی شمشیر که توضیح میدادید، من از یه داکومنتری میگفتم خدمت رو عرض کنم که راجب شمشیر بود و چون برها حالت خشن داشت مجبور بودم صدا نداشته باشه، بعضی موقع که جمیله نبود صدا میدادم، توضیح میداد که شمشیرهای صاف و مثلا کدو گذاشت زد با شمشیر خمیده هم زد، گوه هر دوتاشون یه کار انجام میدن، منتها فرقش اینه که این سبکتره و کارش هم سریعتره. یواش یواش اینا رو صفر کرد که گفت مثلا مثل بدن انسان میشه. گفت این موقع است که این شمشیر خمیده بهتره که هر کسی به راحتی آزادتر فعالتر و بدون اینکه خسته بشه، چون اون شمشیر مستقیم فرضاً میزد به یه جایی قدرت زدن تا اندازه‌ای بود که تا نصف اون میرفت و درگیر میشد، همونجا میموند و اصلا میکشیدش بیرون، ولی با خمیده که میزد به همون اندازه میرفت ولی نمیموند، رد میکرد، شکاف خودشو میداد رد میکرد. ضمن این که میگفت شمشیرهای صاف تمام عضلات دست و چون اون ضربه که میزنن منتقل میکنه به زننده، ولی این خمیده توی اون دایره خمیدهش اینو خونسا میکنه و نتیجتاً شمشیرزن خسته نمیشه و خیلی فعالتر این کار انجام میده. و من فکر کنم اون توضیح که شما فرمودید که میتونه به عنوان یک پدیده‌ای باشه که در اون زمان اختراع شده و این چون پدیده بوده در پرچم ما هم نقش داره، باید به خاطر همین توضیحات فیزیکی بود که تو این داکومنتری من دیدم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. مرسی از توضیح. با اجازتون ساعت 10:30 شده. باهاتون خداحافظی بکنم.
آقای
باشه با بچه‌ها
تو تا هفته آینده خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزارم از توضیحات و لطف که فرمودید. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
بدرود. خب آقای قبل از اینکه تشریف ببرید، من یه مقدار از چهارشنبه سوری یک شنبه منچستر نبودم ولی شنیدم که البته ما اون سازماندهی رو به وسیله جمیله و المیرا داشتیم، با این حالی که بارون بود و این تیرای بزرگ هم زده بودن پرچمهای شیر و خورشید، همه مردم اکثرا پرچم داشتن و همه با هم بودن، میگفتن و میخندن، نمیشناختن هم دیگر رو. ضمن این که اونجا همه کار کردن، به هر حال توضیحاتش حالا بعدا جمیله ممکنه شما لایو بشنوید. فقط این خبر رو بدم که این حرکت ملی واقعا در کلیه ایرانیان خارج از کشور مفید بود و اون سازماندهی رو هم که ما باید انجام میدادیم با پخش لینک های رادیو طلوع به عزیزان ایرانی که خبر ندارن، واقعا خبر نداشتن و اصولا اکثرنشون توی سیاست بس که نیستن، و حالا که یک وضعیت خاصی شده که اونا هم که تو سیاست نیستن الان ناچارن هستن به خاطر که با تماسایی که در ایران میگیرن با عزیزانشون، میبینن اون عزیزانشون که در درگیر نبودن حالا درگیرن، اینا هم علاقمند و مشتاق به سازماندهی های ایرانی فرهنگ ایرانی در این چهارشنبه سوری که در این منطقه نندم که مسلمن و همه جای دنیا مخصوصا تو امریکا هم زیاد باشه. خواهش
بود. امیدوارم که در حال ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم. من از هفته دیگه امروز الان میشنم تقویم رو نگاه میکنم ببینم برنامه آینده ما، پیشنهاد آینده ما برای حرکت چی میتونه باشه. البته ببینید یکم افت داره از نظر سیاسی، چون که چهارشنبه سوری در دل شب بود و خیلی ها جرأتشون بیشتر میشه، دیده نمیشن.
البته منظورم 13 به در بود، ببخشید.
بله بله، حالا 13 به در. ولی خب در 13 به در ما فیلم کمتری به دستمون رسید. واقعا نمیدونیم که مقدار رقص و آواز چقدر بوده، آیا اصلا این افت شده یا نه. ولی به هر حال باید خودمون رو همیشه تطبیق بدیم و بیشترین ضربه رو بتونیم به رژیم وارد کنیم، چون هدف واقعا نه تفریح و شادی و اجرای برنامه های سنتی و فرهنگیه، بلکه از راه اجرای این برنامه نشان دادن این که ما نظام اسلامی رو نمیخوایم، ما قدرت حکومت رو به چالش میکشیم، برنامه اصلی ما اینه. حالا به هر حال این دوتا یک استثناء بودن، چون خب یه برنامه هایی هستن که جزء جشن های نوروزی هستن و مردم توش میتونن شادی بکنن، ولی در برنامه های آینده به طور کلی روزهای سیاسی خواهند بود و نه روزهای جشن و شادی. البته باز میتونن همین مراسم به صورت گرد همایی شاد برگزار کنن، هیچ دلیل نداره که وارد بازی رژیم، وارد این اپوزیسیون تقلبی موسوی بشن، که من دیدم برای این دیزه بدارم اینا خیلی تلاش کردن که بریزیم تو کوچه فریاد بزنیم، مرد بگیم تا طور ترشخال آتیش بزنیم، یعنی لاتبازی که اصلا در فرهنگ ایرانی نیست و خوشبختانه اینا نشد و مردم به راه دیگری رفتن، یا راه توپ بازی و ورق بازی که اونم ممنوع اکثر ورق بازی هست، دایی که خبرگزاری ایرنا رقص و آواز، امیدوارم که مردم حضورشون رو بیشتر بکنن. حالا ما در هفته آینده روزهای دیگری رو مطرح خواهیم کرد، اونا هم با اطلاع‌جویی از آقای خندانی که روزهای زرتشتی رو خیلی در جریان جشن‌های زرتشتی که شاید فراموش شدن اونها رو یادآوری بکنیم و برای باید از هر موقعیتی استفاده کنیم، این رژیم رو تغییر بکنیم، آبروش رو در داخل ببریم، روحیه قواش رو خورد بکنیم که خود به خود از تو متلاشی بشه. برای من خیلی خوشحالم که مردم در کوچه و خیابان بودم، امیدوارم که بیشتر بتونم به با تحلیلان به این مردم کمک کنم، به شنوندگان جدید اونا هم این صدا رو تحلیل ها رو در ایران به صورت سیدی یا هر چیزی که فکر میکنن جزوه شبانه میتونن رؤوس مطالب رو بسیار ساده بنویسن و پخش بکنن، مثلا این توضیحاتی که ما میدیم در هدف آمریکا چیه، هدف ایران چیه و چیزایی که در سال به صورت صوتی موجوده و من هر دفعه این رو به صورت کامل توضیح میدم، چون میخوام واقعا هر حرفی دلیلش رو داشته باشه، ولی اون کتابی که در ایران میخوام توضیح بدم خیلی خلاصه میتونم توضیح بدم و این پیام رو به بقیه برسونم که هدف پیشرفت بکنه. من همینجا روی همین صحبت به شما و شنوندگان عزیز بدرود میگم تا پنجشنبه آینده برای تحلیل میان هفته‌ای.
خیلی متشکرم، منم به شما بدرود میگم.